شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگومون رو آغاز میکنیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
وقتتون بخیر، خوب هستین؟
متشکرم.
آقای دکتر، من یه پیشینه سریع از خودم بگم. من الان حدود 32 سالم هستش. 10 سال پیش یه ازدواج ناموفق داشتم که این ازدواج یک سال به طول انجامید. بعد با تصمیم خودم تصمیم گرفتم که این ازدواج خاتمه بدم. بعد از اون همتون موقع دانشجو بودم، در سنت هستم تموم کنم. بعد از اینکه جدا شدم دوباره شروع به ادامه تحصیل کردم و الان در مقطع فوق لیسانس فوق تحصیل شدم و در واقع دارم با مرحله دکترا میشم.
رشتتون چی عزیز؟
رشتم لندسکیپ هستش، لندسکیپ انجینیر.
اوکی. شما اون آقا چند سالشون بود وقتی 10 سال قبل شما جدا ازدواج کردی با ایشون؟
ایشون 4 سال از من بزرگتر بودن، یعنی من 20 ساله بودم، ایشون 24 ساله بودن.
بزرگترین دلیل جداییتون چه بود؟
بزرگترین دلیل جداییمون، اون دلایلش خیلی مختلف بود. اولش که مهمترینش بود برای من دروغی که من گفته بودم در رابطه با مدرک تحصیلشون که ایشون دانشجو هستن، در صورتی که مدارکی من ایشون دادن همش جعلی بود. و بعدن یک ماه بعد از ازدواج ما ایشون با خاطر دلیل دیگه‌ای در واقع زندان رفتن و بازداشت شدن و کلن این که یه روده راست دوباره مرفت شکم ایشون نبود. متاسفانه سر کار نمی رفتن، من هزینه زندگی رو پرداخت میکردم و تو مدت کوتاهی که با هم زندگی کردیم خیانت های مکرر که من کردن و من آگاه شدم از این موضوع و اینکه تصمیم گرفتم که جدا بشم.
خب دختری به باهوشی تو چرا همچی چای افتاد توش؟
اشتباهی که اولش مثلا من خب خیلی کم بود، تجربه اصلا از جنس مخالف نداشتم به خاطر خانواده سنتی که داشتم و ارتباطی اصلا خارج از خونه با خب با هیچ جنس مخالفی نداشتم و اینکه بیشتر شرایط میتونم بگم دلیل عمده شرایط در واقع بعد و سختی‌های پدرم بود. من داخل منزل که هم من هم خواهرم و در واقع سوق داد به سمت ازدواج زود و خوشبختانه‌شون ازدواجشون موفق هست.
من یکی از بحثایی که توی چرا ازدواج میکنم که دلایل ازدواج غلطه، یکیش فرار از خونه است دیگه، یعنی شرایط طوری که آدم فکر کنه بهتر از این زندان آزاد بشه. ظرف 10 سال گذشته که دیگه ازدواج نکردید یا 9 سال گذشته؟
نه خیر، من مشغول تحصیل و کار بودم و خوشبختانه این که تو مسیر کارم هم خیلی موفق هستم در حال حاضر نسبت به در واقع همدانشوی ورودی خودم، حتی کارهای لندسکیپ خارج از ایران هم گاهی داشتم انجام دادم و با شهرداری مختلف هم کار کردم و به عنوان یه طراح و ناظر طراح میشم بگم که در بین خانمهای هم رشته خودم برجسته و شناخته شده هستم.
بسیار عالی. نه پیداست عزیز، توانایی های هوشی عقلیتون پیداست. به همین جهت بود که از اون بیهوشیتون تعجب کردم، ولی حالا فهمیدم چه خبر بود. اوکی، برای که اون دست گلی که آب
حداقل به هوش اومدم
جان،
میگم خدا شکر که به هوش اومدم.
آره، آخه سر این لندسکیپینگتون یه چاله بود توش افتادید بعد در اومدید دیگه بالاخره. اوکی، چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
من یه خواهر یک برادر دارم. خواهرم 2 سال از من بزرگتر هستن، برادرم 2 سال از من کوچکتر هستن.
پس برابری ساندویچ هم هستید؟
بله.
خب چه خبر از الان؟
متشکرم. منم باید بگم که خیلی خوشحال هستم که بتونم میشنوم و پشت تلفن برنامه‌تون همیشه میبینم، سیدیاتون رو تهیه کردم و در واقع نگاه میکنم، یادداشت برمیدارم، همش مطالعه میکنم که فراموش نکنم نکاتتون رو. و اینکه من الان خب توی مدت 10 سال خب مورد زیادی برای ازدواج بوده، چه در فامیل چه در آشنا همکار، کسایی بودن که در واقع ازدواج سال نداشتن، کسایی بودن که ازدواج داشتن، ولی خب به هر ترتیب من انتخابم خب خیلی که تأخیرانه شده و وسواس پیدا کردم یه جوری. ولی تا اینکه حدودا دو سال پیش من توی سفر کاری که به کشور اطراف ایران داشتم، اونجا با یه آقای آشنا شدم که ایشون خودشون شرکت دارن و مدیر عامل در واقع لندسکیپ هستن. ایشون هم ازدواج ناموفق داشتن، البته در شرف جدایی بودن، تلاش کرده بودن که سالهای در واقع قدرت آشنایی من جدا بشن، تقریبا 6 سال قبلش، ولی به علت مهریه سنگینی که خانمشون داشتن و ایشون به خاطر اینکه خودشون میخواستن طلاق بدن نمیتونستن مهریه پرداخت بکنن و حتما با طلاق میکردن که بتونن طلاقشون بدن. همچون مونده بودن تا اینکه ما وقتی که با هم دیگه در واقع تو اون مسافرت آشنا شدیم و هم صحبت شدیم و یه جوری در واقع دردوزن میکردیم با هم دیگه، ایشون گفتن که خیلی وقت تصمیم دارن که جدا بشن ولی به این دلایل نمیشه و اینا. حالا من خیلی باشون صحبت کردم که به خاطر بچه‌هاشون، چون دو تا بچه دارن، دو تا پسر دارن، یک پسر 15 ساله و یک پسر 8 ساله، به خاطر بچه‌هاشون این کارو نکنن و ولی خب ایشون گفتن دیگه بریدن و تموم شده با اینا. خلاصه این که اومدن بیرون از اون زندگی، در واقع روال قانونی و دادگاهیشون شروع کردن. بعد از مدت دوباره صحبت هایی که من باشون کردم، حالا پسر بزرگشون باشون کرد، دوباره برگشتن سر زندگیشون. من دیدم نمیشه، این خانم اصلا درست بشون نیست، مشکلات زیادی این خانم داشته با اونجور که خودشون میگن و خانوادهشون به من گفتن. الو صدا میشنویم؟
کاملا عزیزم.
اینجا که خودشون و خانوادهشون به من گفتن مثل این که خیلی هم پیش مشاور رفتن درمانی کردن و اینا، ولی خانم مثل این که اصلا دوری باره این که مشکل دارن و باید دورو مصرف بکنن نمیرفتن و زندگی کنن جنجال و آشفتهی داشتن. تا این که دیگه یه جور شد که ایشون با یه وکیلی آشنا شدن که تونستن راهای دیگهی این مهریه رو یه جورایی تخصیص بکنن که بسیار قابل پرداخت باشه واسه شون، چون خیلی تعداد سکه های زیادی هستش یک جانه میشه پرداخت کرد. بعد و این رابطه ما همجور نزدیکتر شد و صمیمیت‌تر شد تا اینکه الان دو سال از این رابطه میگذره و توی مدت خب من خیلی تحت فشار بودم، هم از طرف اون خانم هم از طرف خانواده خودم تو این جریان قرار گرفتن از طریق اون خانم. و اینکه من تو این دو سال که ما با هم هستیم آقا دکتر، ما هیچ مشکل خاصی با هم
نداریم. نه صبر کنین، صبر کنین، صبر کنین. اولا ایشون ساکن کجا هستن؟
ایشون ساکن کرج هستن.
نه آخه شما گفتید یه چیز در خارج از ایران با ایشون آشنا شدید، درسته؟
بله، یک مسافرت کاری بود. ایشون با شرکت، چون خودشون مدیر عامل شرکت هستن، اومده بودن، من از طرف شرکتی که کار می‌کردم.
پس بنابراین شرکتی که ایشون دارن در ایرانه.
بله.
ایشون دوم چند سالشونه؟
ایشون الان 43 سالشونه، حدودا 11 سال من بزرگترم.
خب عزیز شما، نه تنها مسئله دارم، خیلی مسئله دارم. آخه شما کجا میخوای بری عزیز؟ با یه پسر 15 ساله و نمیدونم 8 ساله رو میخوای چیکار کنی؟
خب من اینا رو من خدمتتون الان میگم. این پسر 15 ساله ایشون در واقع، حالا من همینا سوال دارم که اصلا کار درستی هستش یا نه. پسر ایشون قراره برن پیش امریکا پیش عموی این آقا که اونجا حالا یه شغل دولتی خیلی معتبر و در واقع سرشناسی هم هستن، برن پیش ایشون زندگی کنن به درخواست خود عموی ایشون.
شما هیچ کس به شما گفته که هلاکویی خیلی گول خوره؟ چه ارتباطی داره به
من؟
آخه عزیز دل، شما دارید یه خانواده رو، زن شوهری رو به هم ریختید، بعدم پسر یک دفعه راهی امریکا بشون، چون اون آدم مهمیه، کوچیکم حتما یه فکری براش میکنید که بره کودکستان به جای دبستان. عزیز آخه کجا داری میری؟ اگر ازدواج قبلی اشتباه بود این که خیلی اشتباه داره. فاصله سنی مطرح، دوتا مچه مطرحه، شما چه چیز مشترک دارید؟ هم درد بودید، بعدم شما یه جوری خسته. یه سوال دارم و اینو جواب بده عزیز، چقدر خود دلت میخواد صاحب فرزندی بشی؟
خیلی زیاد.
خب پس بنابراین یه آقای رو فرض کن که فرزند 17 ساله، 10 ساله، 1 ساله داره.
بله.
نه عزیز ببین،
فقط این جریان من
آخه شما
بگم، من هم از همون ابتدا
نصب کنید، نصب کنید، نصب کنید به من بگو سه تا چیز خوب این آقا چیه؟
خوبیاشو خیلی زیاده، ولی اینجور که من خیلی در واقع این که من راحت، یعنی میشه بهشون اعتماد، آدم کاملا صادقی هستن، آدم رو راستی هستن، و اینکه
در ارتباط با شما که رو راست نبودن به همسرشون،
در رابطه با اینکه تو زندگی بودن ما آشنا شدن.
آها، شبی که با شما آشنا شدن رفتن به ایشون گفتن یه دختر گلی پیدا کردم. اوکی، این که از رو راستی نه، آخه داستان چیز دیگه است. شما دست بالا رو دارید، اون امنیت بهتون میده، ایشون راستگو نیست. شما میتونید حقیقت رو از گلوش بیرون بکشید، از حلقومش. دومین چیزی که دارن ایشون، دومین چیز خوبش،
دومین چیز خوبش اون که من تا حالا تو این مدت هیچ چیز دروغی ازشون نشنیدم. یعنی حالا نمیدونم، شاید
بخاطر ذهنیتی از من همسر قبلیش. آخه عزیز من، عزیز من ایشون رفته با یکی ازدواج کرد. اون خانم شما یه جوری توصیف کردید که باید خیلی اشکالات داشته باشه. بعد رفته بیرون، بعد دوباره برگشته. دو بچه داره. یکی رو الان میخواد بفرسته. به نظر من نه مهربونن، نه واقع‌بین، نه عاقل. میخوام اینا رو بهتون بگم که از این حرفا، چون پشتش مهربونی و عقلشون هم میومد. اگه میخوای خودتو گول بزنی، اگه قصد این داری که کار عجیب و غریب بکنی، اگه دلت میخواد توی ازدواجی دست بالا داشته باشی، و الا عزیز، از این آدم، این که شما بخوای صاحب فرزندی بشی، اشتباه بزرگیه. تازه یکی هم که نخواهی دکن. آخه عزیز من، خانواده در دنیا امروز مثل یه اتومبیله. چهار تا چرخ داره، همه چیزی باید درست باشه. تو یه فرض کنی شما ازدواج کنید، بچه بیاد، گفتم همون مثال، یه پسر 17 ساله، نمیدونم اون یکی دومی دختر یا پسره،
پسر هست.
خیلی خب، یه پسر 10 ساله و تو هم الان یه پسر و دختر 1 ساله داری، بعد 4 ساله دیگه اون میشه 19 ساله شو، اون میشه 12 ساله شو، تو هم یه پسر 4 ساله داری و یه دختر، یه پسر 3 ساله داری و مثلا یه دختر 1 ساله. من میخوام ببینم یه مردی که یه همچین ترکیبی از بچه داره چجوری میخواد زندگی کنه، مگر اینکه فقط یه در از صحنه بذاره بیرون، یعنی از اون چرخ، از اون اتومبیل بکشه بیرون، همونطور که الان داره پسرشو در 15 سالگی میفرسته بره امریکا، یعنی تموم شدن بچه. و بعدن تو دنیا و تو امریکا چی میتونه از یه بچه 15 ساله که 15 سال تو ایران بوده، که پدر مادر از هم جدا شدن، مادرش هم دیوونه است، باباش هم رفته با یه خانم دیگه ازدواج کرده، از اونم صاحب بچه شده، یه بچه فرض کنید نوزادم داره، اینجا فکر کنید که خب ما همه زندگیمون همه چی آرومه، همه چی داغونه عزیز. تو میخوای با ایشون دوست باشی، دوست باش، ولی ازدواج تو اشتباهه. ای بچه میخوای و خانواده میخوای، ای دنبال بچه و خانواده نیستی، that's okay عزیز. بگی از یادمی خوشه.
من دنبالش هستم.
نه، خانواده ای نخواهد بود عزیز. ایشون دست گل قبلیش هم نشون میده که خیلی واقع بین نبوده. حالا مال تو خیلی گذشته است. ولی به نظر من اصلا این رابطه به هیچ جا نمیرسه. برای یه جامعه مانند ایران که این همه در هم گره خوردیم نمیشه عزیز.
خب من سوال دیگه‌ام داشتم. بعد اینکه شما با رفتن پسر
بزرگیشون
کاملا مخالف هستید،
حتما بپرسم.
حتما عزیز. بعدش هم اینکه پسر کوچیکشون و مادرشون گفته پیش من قراره بمونه، احتمال زیادتیشون خیلی حرفش عوض میشه همش دائم.
آخه عزیز من، عزیز من، یه مردی تو زنشو میذاری بره، دو تا بچه های یکی بره امریکا، یکی بره با یه مادر دیوونه، بعد بیاد با تو زندگی خوب درست بکنه؟ من نمیدونم همچی بهشتی با این همه جهنمی که آدم دور بر خودش درست میکنه چجوری میتونه به وجود بیاد. تو چجوری میخوای بری رو خرابه های خونه های اونا کاخ بسازی؟ به من بگو بچه نمیخوای، ازدواج نمیخوای، خانواده نمیخوای، از یه مردی خوشت میاد، من هیچ مسئله‌ای باش ندارم. اما من درباره خانواده و ازدواجی که بتونی روش حساب کنی نمیشه حساب کرد عزیز. ایشون هیچ کارش درست نبوده، الانم کارایی که میکنه. ببین عزیز، اصلا بیا فرض رو بر این بگیریم که این عاشق توه، مرد خوبی هم هست، تو هم دختر خوبی هستی، ایشون به خاطر اون دوتا بچه نمیتونه همه رو فدا کنه. برای که من که نمیتونم با روزی که من تو زندگیم اشتباه کردم باید حاضر باشم هزینه‌شو بپردازم. روزی که من سوار هواپیمای عوضی شدم با توش بمونم، نمیتونم که وادارم همه برگردن یا از هواپیما خودم بپرم پایین. بعد اون آدم داره به خاطر تو بچه‌هاشو از هم میپاشون، اونم میخواد تازه پسر دومیشو بده دست زن دیوونش که خودش نتونسته تحملش کنه، یه پسر بفرسته اینجا که از پا در میاد، اونم تو این سن و سال با این شرایط. علاوه این مادری که تو داری برای من توصیف کنی یه مقدار میتونه بیمار روانی باشه، بچه‌ها اختلالات روانی دارن. تا حالا با دو تا بیمار روانی به عنوان دو تا بچه می‌خوای چیکار کنی یزید؟ بعدم زنی که به قول تو رو حرفش نمیشه حساب کرد، امروز 3 ماه 6 ماه بچه رو میبره، بعدم میاد میگه نمیخوام یا نمیتونه، وقت چیکار می‌کنی شما؟ متاسفم شب بیدار موندی اذیتت کردم، ولی دلم نمیخواد باز دوباره سر بخوری قربونت. من از حرفم چیه؟ حرفم خیلی ساده است. کاری رو که نمیخوای تموم کنی، نباید تموم کنی، نمیتونی تموم کنی، شروع نکن. تو این کار نباید میکردی، نمیتونستی بکنی، فقط بی خودی خواستی. تو حالا با تمومش کنی، دردآور رنجآور حتما، ولی این که تو بخوای بری اون جدا بشه یا جدا شده باشه تو بری زنش بشی بعد ازش بچه بیاری، می نویسم میدم دستت، حتی 1% امید این که زندگی عادی، نه خوب، عادی بی ضرر و بی خطر و بی درد داشته باشی هم نداری. تازه یه عده دیگر هم از پادر بوری. بله، و اون زن شروع میکنه به بازیاش. این آدم هم بذاره فاصله سنی بکنه.
چیزی که من دارم احساس ترسی که از این خانم دارم، در صورتی که من نمیدونم، شاید به خاطر اینکه خانواده این آقا خیلی از اول به من گفتن که تو اصلا مقصر نیستی، ما خیلی وقت پیش می‌خواستیم طلاق بدیم بخاطر مهریه‌اش مونده بودیم. از اینجا
چه فرقی عزیز من، عزیز من، چرا می‌خوای منو گول بزنی؟ یه ذره باهوش‌تر از این هستم. مسئله اون دو تا بچه مطرحه، حرفا که مشکلی رو حل نمی‌کنه. اون دو تا بچه رو نداشت، من مسئله باش نداشتم، بقیه چیزا رو میشد فهمید. دو تا بچه اونجا مطرح هست.
خب حالا من کلا از بحث خودم بیام بیرون.
حالا هیچ، الان روی خط باش، از رو خط باش، ذره این زخمایی هم که من به تو زدم و یه مرهمی روش بذار، برگرد برای چاقوهای بعد روی خط باش. چنگ و نجوان با ما باش.
جراحی های زیبایی و بازسازی بینی از پیچیده ترین و مشکل ترین عمل های جراحی است. توصیه می شود قبل از تصمیم به عمل جراحی بینی با چندین متخصص جراحی زیبایی مشورت نمایید. دکتر محمد گلشاهی، جراحی با تجربه، با برترین تکنیک در کلینیک مجهز خود پذیرای شماست. مشاوره اولیه حضوری یا تلفنی رایگان می باشد. تلفن 714-639-0585 714-639-0585.
به این اطلاعیه از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 ایرانیان.
LA Sound Production با افتخار تقدیم می‌کند شنبه 15 آگوست، شبی با صدای گرم و دلنشین شهاب تیام. Live in concert at the Quest Theater, Sacramento.
بی‌قرار دلم.
تلفن اطلاعات 916-586-4825. تهیه بلیط در کلیه مراکز معتبر ایرانی و سایت questsacramento.com و ticketfly.com. Sponsored by Zoom Motors.
آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها، بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه.
آخ گفتی نیکی و پرسش.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری 888-375-6727 عضو 08 ایرانیان drkosari.com.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم،
منتظره برای شنگه برای صدا کتون هستم.
من حرفی ندارم بزنم، تو گفتی حرفی برای گفتن داری عزیز.
خب من خارج از گفتگوی خودم در واقع مطلبی خودم که با در توی رابطه هستش، شما چه پیشنهاد برای خود این آقا داریم برای این که در واقع جدا شدن الان فقط منابع به پرداخت حق در واقع حق و این خانم مونده؟
جون سوالی نداره از من. چه سوالی؟
خب در مورد این که ایشون چون قصد مهاجرت دارن به خارج از ایران خودشون، یعنی پسرشون چه بره آمریکا چه نره، ایشون قصد مهاجرت دارن. شما در مورد این که آیا این پسر در واقع دوستش پیش خودشون نگه داره، چون ایشون گفتن این سوالت من از شما بپرسم که بعد اصلا ازدواج نداشته باشه، یا این که یه توصیه هایی اگه برشون
دارن؟ من اصلا هیچ حرفی برایشون ندارم عزیز دل. چرا یه دفعه آدمی هستی که اینجوری از هم پاشیدی دفعه رفتی سراغ ایشون؟ مثلا به تو چه مربوطه که ایشون باید با بچه‌هاش چیکار کنه؟ و کی میتونه جواب بده عزیز که ایشون به امریکا برای یه عده خودکشیه، برای یه عده لازم و واجب فرار از مرگ و درد؟ من چه میدونم ایشون کی هستن؟ با بچه باشن نباشن چی؟ یه مردی وقتی که از زنش جدا میشه و معتقد زنش عیب و ایراد داره، باید زندگیش بذاره رو بچه ها. یه کسی هم کنار او اگر حاضره بچه ها رو اول و اون مرد رو بعدن بخواد، میتونه بیاد تو زندگیش. بلا برای چی؟ اون باید حاضر باشه مسئولیت اشتباهش رو در انتخاب همسر و آوردن دوتا بچه اونم با این فاصله و بعد این شرایطی که شما میگید رو بپردازه. ایشون که قرار نیست در وقتی که عده عزاداری دارند و اینا بره به فکر عشق خودش و علاقه خودش و زندگی خود. ایشون میخواد بیان خارج یا امریکا باید حساب شده باشه، از نظر قانونی بتونن بیان، از نظر مالی بتونن اینجا خودشون رو داشته باشن، دلشون بخواد بیان بیرون دلایلی برای این کار داشته باشن، با زبان انگلیسی آشنا باشن یا آشنا کنن خودشون رو، فرهنگ اینجا رو بپذیرن، نوع زندگی اینا رو. و اینا انتخابی است که ایشون باید بکنه. ولی اینکه با شما ازدواج کنه بحث من و شما بود که اونم اشتباه است. بعد از این مدت کوتاهی هم همون رابطه شما هم برای بار دوم، اونم جایی که شما وقتی برای اشتباه نداری، با اشتباه و شکست روبرو میشه عزیز. این رابطه اشکالش در شما دوتا اگرم باشه در نگاه غلطتونه، ولی موجودات دیگری وجود دارن عزیز. درست مثل که توی مهمونی ده نفر دیگه هم نشستن و شما نمیتونید مردم رو نادیده بگیرید، بگید ما دوتا همدیگر رو مثلا این گونه یا اون گونه ببوسیم یا در آغوش بگیریم یا چنین چون، به وقتی ده تا آدم به عنوان مهمون نشسته، شما حضور اونا رو نمیتونید از صحنه زندگی با اینکه اینو بفرستیم امریکا اونو بدیم به مادرش حل کنید. نه، اینا اصلا مسئله رو حل نمیکنه، فقط مشکل رو پیچیده‌تر رو بدتر میکنه. با مطمئنم خانواده شما با یه همچین ازدواجی موافق نیستم.
بله موافق نیستم. من خودم تو این مدت هم که باشون رابطه دارم شاید بگم انبو اخصان بیماری رو گرفتم، افسردگی هم گرفتم، چون باشم سیدی افسردگی سنو باشون رو بزن که متاسفانه حتی اقل 10 تا عاملشو دارم.
عزیز من چون تو چرا ازدواج چرا طلاق منو بشنی؟ میفهمی که اقلا 10 تا از اون 15 تا 17 تا ازدواج غلط بهت میخوره قربونه. تو این میخوای خودتو از پا در بیار، این کارو بکن. بی خودی با دنبال این هوست یا این به هر حال نمایشت یا هر چیزی که من نمیدونم چیه نرو عزیز. بیشتر بوی خودآزاری داره تا احتمالا مواظبت و مراقبت از خودت.
ممنون.
یه
سوال
دیگه
داشتم.
بله.
من خودم نمیدونم این که من سالها دوست داشتم که برای ادامه تحصیلم از ایران خارج بشم و الان حالا از لحاظ مالی شرایط هم اینجور شده که میتونم روپای خودم وایسم و خارج بشم. آیا شما با این حال، من میگم خودم افسردگی دارم، دنبالشم باید برم برای درمانم، کلن
خروج از ایران مسئله من نیست. شما دو تا اولویت دارید، یکی سلامتیت، یکی ازدواجت. بعد هر وقت به سلامتی و ازدواج رسیدی، اونها ماجرای خروجت از ایران و ادامه تحصیل رو با داشتن اون دوتا برای تو ممکن میکنه، عالیه. و الا اولویت تو، پرایوریتی تو در مرحله اول سلامتیت و دوم ازدواجت. 32 سالت، وقت برای بازی نداری. تو هم گفتی خانواده میخوای و بچه، تا بیه جدا بشی و خودتو درست کنی اینا، تو فعلا برو دنبال ازدواج و سلامتیت که با هم میتونه باشه. هر وقت اینا رو انجام دادی، اگر همه چیز فراهم بود، خواستی ادامه تحصیل بدی بیا، ولی به بهانه ادامه تحصیل نه، یا اینجا حالا فکر کن اینجا آزادی، هر کاری دلت میخواد بکنی، از جمله با این آقا میتونی ازدواج کنی یا باش باشی. اصلا با خودت عزیز اذیت نشو، لطفا اذیت نشو. اولا من از این بعد به راحتی تو رو خانم دکتر صدا میکنم و دکترات هم دکترهای خودفریبی.
خودفریبی
یعنی تو فقط داری خودتو گول میزنی برای که دلت میخواد کودکانه رفتار کنی. یه بچه هستی، اون وسط خواهر و برادر با فاصله 2 سال له شدی و حالا دلت میخواد یه کاری به میل خودت بکنی، اونم مهمترین کار زندگی. دفعه قبل کردی، اذیت براش شدی، این دومی از پا درت میاره. تو تحمل این ضربه دومو دیگه نداری عزیز. اصلا همه جاش غلطه، همه جاش خراب. فقط چون بی خودی رابطه ای رو شروع کردی، بعدم یه چیزایی رو در خودت روش دادی، حالا یه علاقه بین شما دوتا پیدا شده و به همین جاست که اون حرفو من میزنم. شروع نکنی، چون روزی که کاری غلط است و بده و آدم نباید یا نمیتونه یا نمیخواد اون کارو بکنه، شروع میکنه، وسطش گیر میکنه. به همین جاست که من حرفم این بوده که اگر برای تو مثلا باور و اعتقادات مذهبی مهمه، تا دیدی یه زن یه مردی مذهبش چیزی است، همون لحظه میگی خداحافظ. ای بهش کاملا جلب و جذب شدی، برای که کار دست خودت میدی، پیش میری، علاقه من میشی، حالا نمیدونی چی کار کنی. و الا کاری که شروع کردی غالب اوقات به یه جایی میرسه مثل الان که برات مسئله است. ولی اگر تو قبل از این رابطه به من میگفتی همچی آدمی هست، بهت میگفتم این آخرین باری که باش حرف میزنی و آخرین باری است که بهش فکر میکنی. برو دنبال کارت. الان هم از پا درت میاره عزیز. اگه قصد خودکشی داری، مبارکت باشه، ولی بی خودی هم خودتو گول نزن. باهوشتر از این هستی، چون من باهوشی تو دیدم، ولی اونجایی که خواستی منو گولم بزنی فهمیدم بیهوشی. چرا؟ برای که میدونستی خیلی نمیشه منو به این راحتی گول زد.
و بعد ول نکن
عزیز،
خودم داشتم.
عزیز من که نمیگم علیه من بود، اصلا به من بر نخورد. به همجه هست که من خوشحالم تو این کار کردی که فهمیدم برحال دکترا داری تو، خودفریبی. منه که مثلا من برای تو اون صورت مهم نیستم، انتخاب تو موضوع من نیست، مسئله یه چیز دیگه است عزیز. ما تو دنیایی هستیم که باید واقعیت ها داشت بشه، ولی کار از خودت توی اون مملکت با اون شرایط تو تونستی خودت رو رو پای خودت بیستی. یه دفعه شجاعت تو در یه جای دیگه به کار نبند، یه همچی خطری رو نپذیر و همچی آتش بازی رو شروع نکن. آتش میگیری میسوزی. من فکر کنم حرفامو زدم، هر کسی هم که تو رو شنیده و منو شنیده تکلیفش روشنه که چه خبر است و چه باید کرد. به هر حال مواظب خودت باش.
ممنون.
خیلی خوشحال شدم.
منم همینطور عزیز. مواظب خودت باش.
متشکرم.
رادیو همراه بفرمایید.
الو.
جانم بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر من در رابطه با دخترم که 16 ماه و نیمه تماس گرفتم، مشکل خواب داره، خوب نمیخوابه. خیلی کارا، خیلی چیزا رو امتحان کردم.
نه خوب نمیخوابه یعنی چی عزیز؟
یعنی که مثلا توی تختش وقتی میذارمش، هیچ وقت توی تخت خودم نیوردمش از اول. ولی وقتی میذارمش توی تخت خودش، سری مثلا بعد یه ساعت دو ساعت که بیدار میشه، مثلا سعی میکنم دوباره همونجا بخوابونمش، ولی نمیخوابه، میخواد بیاد بیرون و دیگه راستش انقدر دیگه این کاوت، دوباره مثلا میخوابونمش، دوباره میارمش رو زمین، رو زمین خوابش میکنم، دوباره میذارمش، ولی دیگه نمیفهمه انگار. دیگه هر دو سه دقیقه یه بار بیدار میشه و نمیخوابه.
خب بعدش چه کارش میکنی؟
آقای دکتر بعد دیگه ما میان جامونو میندازیم پایین تختش.
خب بنابراین شما آخر کار تسلیم میشه دیگه، چرا بی خودی، فرقش چیه؟ نه ببینید عزیز، چون کمکی من با شما صحبت کردم، خواستم هم یه جوری قانعتون کنم که از این موضوع بگذارید. ببینید عزیز، ماجرای خواب بچه، اولا سه گونه بچه داریم. یکی خواب بچه‌ای داریم که مشکل داره، difficult child، تا آخر عمرش هم ای بسا گیر و گرفتار. مشکل خواب و بیخوابی به عنوان یه آسیب، مثل فرض کنید نمیدونم چشم آبی و مشکی، این یک. دوم بچه‌هایی هستن که میتونن برن یه جایی هم که کنسرت باشه زیر بلنگو بگیرن بخوابن، مسئله خوابشون یه سیستمیه که خاموش و روشن میکنه، به سویچیه که میزنن. یه ده این وسط ها هستن. من این را اولا فرزند شما جز گروه اول هست یا نیست، ولی با حرفایی که شما در همون چند لحظه زدید که من خواستم باهاتون صحبت کنم، معلومه کارا رو درست نکرد. یعنی شما قرار بوده وقتی بچه به 16 پوند رسید، 7 یا 8 کیلو، اونجا شیرتون رو قطع می‌کردی و میذاشتید بخوابه و ابداً هم به گریه کردنش اهمیت نمیداد. وقتی 4 ماه یا حد اکثر 5 ماهشه و تقریبا غیر از بچهای دیفیکالت، اونم استثنایی، همه خوابه رو عادت میکنن، صلاح خودشون و بچه است، دیگه هم نباید این قاعده رو شکست هیچ وقت به هیچ دلیل و بهانه.
گذاشتم من همون موقع که 6 ماهش بود یا 5 ماهش بود میکنم، با دکترش صحبت کردم، گفتن دکتر اطفال که میبودم شد به هم گفتن که اینو باید بذاری، اب نداره اگه گریه هم کرده. گفتم اگه چقدر گریه کنه؟ گفت هر چقدر، 3 شبه بعدش درست میشه. و واقعا آقای دکتر من گذاشتم و الان یکم مسائلی که دارم اینه که عذاب وجدانیه که
نه شلوغش نکن،
گریه کرده.
نه عزیزم ببین، بیا این بانوی عزیز و ارجمند قبلی، بیا منو گولم نزنید. یه کمی من بزرگ شد، اولا مطمئنم می نویسم 4 ماه و نیم 5 ماهه نبوده، 6-7 ماهه بود.
6 ماهه
خیلی خوب. خب اشتباه بوده عزیز من. اینا ما ببینید، اینا ماجرای حتی روز مطرحه اینجا، بنابراین شما یه وقتی خواست این کار بله، شما لطفاً همینجوری نساز، برای که میخوام کمکت کنم، نمیخوام مچتو بگیرم. به من بگو چقدر گریه کرد و تو چه کردی اولین شب؟ آه. چه کردی
آقای دکتر؟ مثلا واقعا نرفتیم به سر بزنیم و اینجوری بودش که اینو یادمه که مثلا 45 دقیقه بدون وقفه گریه کرد و ما نرفتیم تو اتاق و هیچ تکونم نخوردیم بیرون اتاق که این اصلا هیچ حرکتی صدایی نره از بیرون. و یادم که این 45 دقیقه یا 45 دقیقه گریه میکرد، بعد خوابش بود، یعنی مثلا یه کوچولو خوابش بود، بعد دوباره مثلا بلند شد، بعد دوباره شروع کرد مثلا نیم ساعت گریه کرد. ولی میدونید این اصلا حل نشد اینقدر.
نه اصلا نه. نه ببینید، من اون همه ازتون خواهش کردم به من بگید چی شد اون شب.
بعد آقای دکتر همینجوری تا صبح هی گریه میکرد، هی بلند میشد گریه میکرد، بعد همینجوری انقدر هی تکون میخورد این ور اون ور تختش، بعد دوباره اینجوری سرش میافتاد مثلا میخوابید، بعد دوباره پا میشد گریه میکرد. مثلا میتونم بگم مثلا 3-4 ساعت یادمه که 3-4 ساعت مثلا شاید نرفتیم. این اتفاق مثلا معمولا 2-3 نصف شب بیدار میشد اما تا 6 صبح 5-6 صبح نمیرفتیم. حالا راستش الان یه مدتی گذشته، دقیق ساعت یادم نیست، ولی یادمه که دکترش گفته بود که صبح اشکال نداره، هم که مثلا یه ذره آفتاب زد بیارش مثلا پیش خوده. یا البته ما اون موقع هم دیگه دوباره باز میگم تو تخت خودمون نمیرفتیم، همش میرفتم من پایین تخت خودش میخوابیدم.
ببینید من اگر 1000 تا بچه
بله.
هر پدر مادری بگی در 5-6 ماهگی
بله.
بچه 5 دفعه خواب و بیدار رفته، نیم ساعت 45 دقیقه گریه کرده، خوابیده، بعد برگشته بیدار بله. شده، یکیش رو قبول ندارم که نمیخوابه. متاسفم اینو میگم، یعنی بچه به عنوان یه آدم قش میکنه، مثل که بگید یه آدمی رو 10 روز بیدار نگه داشتی. نکردید این کارا. ببینید چرا؟ برای که بعد با بازیتون مسئله دارم که حالا عذاب وجدان اون سه شبو گرفتی که دکتر به شما گفته. شما هیچ کار بد غلط گناهی نکردید که عذاب وجدان داشته باشید. به چه عذاب وجدان دارید؟
آخه من بعدن شنیدم که شما نمیدونم شنیدم که میگن که تو روانشناسی جدید میگن که بچه نباید بذاریم بچه گریه بکنه.
نه خب باز شنیدید، وقتی چیزی شنیدید قرار است که اونو قطعی بدونید، قانون خلقت و طبیعت بدونید. حرف خیلی درسته، بچه نباید گریه کنه، بجز اکسپشنی که وجود داره، وقتی 5 ماهشه، 8 16 پونده، 7-8 کیلوه، باید گذاشتش گریه کنه برای که صلاحشه. درست مثل واکسنی که بیریم سوزن میزنیم تو دستش، ولی سوزن میزنیم یه رفعه تو دستش، مقایده ای که نمیزنیم عزیز. اون کسانی که به شما این حرف رو زدن اونه. بعدم چرا باید عذاب وجدان که دکتر به شما توصیه کردی؟ دکترم من توصیه کنه با پسرش؟
چون که جواب نداد، برای همین من گفتم نباید شاید این کار رو میدن.
ده باز عجب گرفتاری عزیزم. چرا بس سوال مخلوط میکنی؟ روزی که دکتر متخصص به شما میگه این کار رو بکنید و شما میکنید، که شما نباید احساس گناه بکنید به خاطر اینکه گوش به حرف دکترتون دادید. شما اگر نمیکردید میتونستید احساس گناه کنید، حتی اگر جواب درست میگرفتید، برای که به تخصص کار نداشتید، برای شما که قرار نبوده نظر بدید. ببینید عزیز، من اشکالم چرا این بحث رو با شما میکنم، برای که اصلا ماجرا اینجوری نیست، اصلا قبول ندارم ماجرا این گونه است. و دلیلی که پدر مادرای دیگه میخوام بگم یه اصولی است که باید برای شما رعایت کنیم، یعنی من و شما قرار رانندگی کنیم، ولی نمیتونیم بگیم ما بوق زدیم، چراغ زدیم، ولی رفتیم توی بسلا عکس یک مسیر یه فری وی، یعنی رانگ وی که نمیشه، در اونجا حتما کشته میشیم و بقیه هم به کشتن میدیم، فرقی نمیکنه، یعنی اونجا اشکال. حالا روی خط باشید. منم متاسفانه، ببینید چرا دوستان عزیز تلفن میکنن، حرفشون این است که شما میاد موضوعی مطرح میکنید که از ابتدای اشتباهی شده، الانم باید با توجه به حال خودشون یه کارایی رو، یه چیزایی رو بپذیرن که شاید اشتباهی درست بشه. اینی که دوستان رو، شنوندگان رو اذیت میکنه، باز ماجرای خواب یه بچه. و منم هرچه کوشش کنم به دوستان میگم ماجرا یه جایش اشکال داره هست. حالا روی خطش داشته باشید، بذارید پیام ها رو بشنویم، یکی هم برای کوچولو فکر بکنه. من در خدمتم، شنگ رجمن با ما باشید.
یک وکیل بی‌دقیق، بی‌همدام، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70. mesriani.com.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. از شما دعوت میکنم که از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سرتیفاید پری اون با بهره بسیار کم و با آنلیمیتد مالز استفاده کرده و اتومبیل دلخواه خود را با خیال راحت به خانه ببرید. با شماره 800 گو مرسدس یا 800-466-3723 تماس بگیرید. منتظر دیدارتان هستم.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-4444 323-462-4444.
رگ‌های کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش، گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون، دامن کوت تاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج میبرید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت‌آمیز ده‌ها هزار بیماری‌های وریدی، اکثر بیمه‌های درمانی پی پی او و مدیکر پذیرفته می‌شود. مراکز در بیورلی هیلز، انسینو، ایرواین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-7171 310-855-7171.
حالا مامان جون دامن کوتاشو میپوشه، به به آخ جون.
تنها هدف من بهبودی پاها و سلامتی شماست.
اطلاعیه رادیو همراه. رادیو همراه برای صاحبان کالا و خدمات نرخ ویژه‌ای را اعلام می‌دارد. 60 آگهی در یک ماه، یعنی روزی دو اعلان 30 ثانیه‌ای $2000 و 60 آگهی 60 ثانیه‌ای $2700 خواهد بود. همچنین 150 آگهی در یک ماه، یعنی روزی 5 اعلان 30 ثانیه‌ای $3900 و 150 آگهی 60 ثانیه‌ای $5000. این تخفیف شامل حال آگهی دهندگان ارجمندی می شود که حداقل یک ماه آن را درخواست کنند، ولی رادیو همراه خود را تا پایان سال 2015 بعد از امضای قرارداد به این تخفیف متعهد می داند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-441-5111 و یا از طریق sales@radiohamrah.com با ما تماس بگیرید. 310-441-5111.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر، من همین تحقیقاتی خود فکر کردم، یادم افتاد بعد از اینکه ما این چند شب گذاشتیم که بخواب گریه کنه و اینا، بعد دیدیم که جواب نمیده، دوباره رفتیم پیش دکتر. دکترش گفتش که خب تو بعضی بچه‌ها جواب نمیده، به تو خیلی وابسته است، تو باید مثلا بذاری که پدرش اینو بخوابونه که مثلا بدون اشیر خبری نیست شب. و من گفتم
نه، دکترش چون حتما اسمشون رو نخواهید برد، ایشون سرش نمیشده، یه حرفی اول زده، بعدم حرف اصلا معنی نداره برای بچه، اصلا همچی تفکیک و تشخیصی تو 6 ماهگی معنا نداره. اونو برش کن. نه بیاد از اون بگذری. ببینید عزیز،
فکر میکنم میگم شاید مثلا این چون شیر خودم شاید میخورده، مثلا میگم شاید من خب شیر مثلا شیر نمیشده سرش که هی پام شده گفتن. الان که فکر میکنم
نه، ببینید
تنها بودم اینجا، اصلا کسی راهنمایی نمیکرد، یا حالا شاید این بچه گشنه باشه، میدونم چی میگم.
نه ببینید عزیز، بیاد از نه بذارید من چیزی به شما بگم، بیاد از خودتون برید بیرون لطفا. موضوع اصلا شما نیستید، نه احساس گناهتون نه ثوابتون مسئله من نیست. بیاد فقط راجع به بچه بگید. فرزند شما بعد از این که دو سه روز با این خواب و بیداریش جنگیدید، بعدش باش چه کردید عزیز؟
آخه
دوست
همین جوری چندین شب گریه میکرد، ولی یادم نیست که بعد از اون چی، ولی اینو یادمه که بعد از چند سه چهار روز رفتم دوباره دکتره، رفتم که اینجوری گفتم. بعد شبا دیگه پدر میدیدم که این همچنان داره گریه میکنه. دکتر به من گفته بود این سه روز تمومه، بعد شب چهارم درست میشه. من بعد یه هفته یا ده روز که دیدم این همچنان ادامه داره، رفتم دکترش که دکترش گفتش که پس دیگه پیش باباش بخواب. بعد من بیرون میخوابیدم، باباش اینو میخوابون، بعد پدرش همونجا پایین تخت جاشو میداخت میخوابید.
خب بعد چی شد بچه؟
بعد مثلا بیدار میشد گریه میکرد، دوباره طبق معمول میآوردمش پایین.
آخه عزیز من، آخه ببینید قربونتون، شما اگر قواعد رینفورسمنت و تقویت یا تشویق بدونید، شما دقیقا بچه رو تشویقش کردید که همجوری ماجرای تو، ماجرای کلنجار رفتن با خودت و ما سر خواب و بیداری. ببینید عزیز، شما اونو پاداش دادید روزی که شما اومدید کنار پدرش رفته که تازه این از شیر اصلا خنده داره این حرف. یعنی واقعا من اصلا همجوری ما تو مبهوت میمونم که ما برگردیم بگیم موضوع خواب بچه تبدیل شده به قضا، حالا اگر باباش باشه که قضا بهش نده کارش درسته، برای بچه 6 ماهه رو کی میگه که 2 ساعت 3 ساعت یه دفعه اگر بیداره نباید بهش قضا داد؟
بله
آخه این چه دکتری بوده؟ شما به من بگید از کجا تلفن میکنید؟
من از نیویورک تلفن میکنم.
شما
ولی دکترش اون اول که من رفتم پیشه چون خیلی دکتر به نظرم خیلی دکتر خوبی اومد، برای همین دیگه خیلی قبولش داشتم. چون من اینجا که زایمان کردم تنها بودم، یعنی من و همسرم بودیم فقط. بعد من خیلی از نظر روحی خیلی شرایط سختی داشتم. بعد روز اولی که از بیمارستان آوردنش خیلی حالم از وقتی رفتم این دکتر خیلی به داد من رسید، یعنی اومد بلافاصله مشاور فرستاد اومدن خونمون. برای من خیلی
شما برای چی حالتون بد بود عزیز؟
آقای دیت اصلا بلد نبودم بچه داری.
خب
اصلا ترسیده بودم از اینکه فکر میکرم از پسش بر نمیام. بعد خیلی خسته بودم.
شما چند سالتون؟ شما چند سالتونه؟
من 32 سال.
خب شما یه دختر خانم 30 ساله چی خوندید؟ رشته تحصیلی یا کارتون چیه؟
من مهندسی خوندم، 2 فوق لیسانس دارم، یکی ایران گرفتم یکی اومدم اینجا.
یعنی اگر به دانشگاه مراجعه کنین پاید اینا رو پس بدید قبول میکنن؟ آخه قربونه.
آخه این اتفاقا مسئله دوم که
آخه نصب کنید
وابستگی که خودم دارم.
آخه عزیز من اذیت نشو. آخه خودت خلو چرا دیوونه بازی در میاری؟ یه دختر 30 ساله با 2 تا فوق لیسانس حالا مامانشو میخواد؟ بعدم بلد نیست. خب یه کتاب هم داری میخواد. بله بچه من چی کار داره؟ یه شستشو داره، یه خواب داره، یه بازی داره، یه تغذیه داره. این دخترهای ببخشید دهاتی که لب چشمه هستن هنوز زمین و آسمون هم نمیدونن تفاوتش چرا کجا اونجا به هم چسبیده، این کارو میتونن بکنن. شما نمیتونستید بکنید که طرز وحشت کرده بودی؟
آخه خیلی اول سخت بود. اصلا من نمیدونستم بچه داری اینقدر سخته. اون اولش اصلا نمیتونم.
یعنی عقلتونم به این عقلتونم به این نمیرسید منی که بچه داری نمیدونم باید چیزی راجبش بدونم؟
والا قبلش هم کتاب خونده بودم، همش فکر میکنم من قد بچه دوست داشتم، همش میکنم بچه هست کاراشو، یعنی فکر میکنم انقدر کار یاد داشته باشه، هیچ وقت بچه دور برمون نبوده.
ممکنه من بگی بچه که 17-18 ساعت اقلا میخوابه کار زیادش چیه؟
همین نمیخوابید به خاطر اینکه حساسیت غذایی داشت، بعدن متوجه شدیم.
خب پس ببینید حالا ذره ذره عزیز من، خب حالا ذره ذره داره اطلاعات میاد. شما یه بچه داشتی؟
من شبا تا صبح بیدار بودم همینجوری. این مثلا یادمه که مثلا ساعت 7 صبح مثلا اینجوری نور که میامد بیرون این تازه میخواست بخواب، بعد میخوابید دوباره پا میشد، همش دلدرد داشت و همش گریه میکرد.
خب پس عزیز من ببینید، ما مشکل خواب با اون نداشتیم، ما مشکلات دیگه ای داشتیم که هر کسی که اینقدر درد می داشت بزرگ سالم بود نمیتونست به خواب. خواب و بیداری و به یه چیز دیگه مرتبط بوده. روزی که من برگردم بگم فرزند من این اشکال داره، اون دکتر دانای شما باید یه کارایی میکرد. حالا به من یه سوالی جواب بدید، در 2 ماهگی چه مشکلی باش داشتید؟ وقتی 1 ماه یا 2 ماهش بود؟
در 2 ماهگی آقای
بچه
این همین فقط دل
درد. خب آخه ببینید اگر بچه کالیکی بوده خب اون همه سیستمش رو به هم میرزه. آقای
بچه کالیکی نبود،
فود سنسیتیویتی دار. خب بعد
به من بعدن هی طول کشید تا مثلا هی رفتم اومدم، بعد دیگه فهمیدیم که من باید برم رو رژیم غذایی. و من دیگه بعدن که کامل دیگه فهمیدیم چه چیزایی دقیقا هست، خیلی رژیم غذایی خیلی سخت داشتم، هیچ چیزی نمیتونستم بخورم. نه.
از چه ما شما بعد از چه مدتی فهمیدید عزیز؟
آقای دکتر یادم نمیاد، 45 روز 2 ماه.
شما بعد از 45 روز 2 ماه اولا این دکتر خوبتون متوجه این واکنش های فرزند شد، گزارشو میدادید، فکر نمیکرد ممکنه این چیزا باشه؟ اینا که جز 5 تا 6 تا احتمال اولیه است که وقتی شما بچه دیه هفته یه ماهی دارید همه باید بدونه. حتی دکتر عمومی هم که حتی یادش هم رفته درس ها رو اینم میدونه که بچه میتونه این 5-6 تا احتمال داشته باشه. این حساسیت رو داره به شیر مادر، نباید به شما بگه فکر دیگه بکنی؟
آقای ریزو آخر اولا من فکر میکردم که مثلا طبیعیه که بچه اینقدر گریه کنه. به هر کی میگفتم
شما اون
برم نبود تلفنی میگفتم خب این خیلی گریه میکنه، بعد همه میگفتن خب بچه گریه میکنه دیگه، من میگفتم خب حتما طبیعیه. البته میگفتم به دکترش خیلی گریه میکنه، ولی بله طول کشید تا متوجه بشید.
شما به دوستاتون تلفن میکردین گفتید بچه گریه میکنه، خب اونا گفتن بچه گریه میکنه که بکنه، ولی وقتی میگفتید اینقدر بد گریه میکنه، هر کسی که عقل مختصر عقلی داشت میفهمید اشکال داره، غیر از اون کسایی که دو تا فوق لیسانس دارن. میدونید همسرتون چی دارن؟ ایشون هم حتما یه دکترای کنار فوق لیسانس های شما.
بله
به خدا آدم از دست شما تحصیل کرد و همجوری ما تو مفهود بونه. من تو زندگیم من برخی از کارهایی که بلد نیستم دست نمیزنم و میدونم هیچم. شما حالا اومدید بزرگترین کار دنیا کرد، حالا به من بگید عزیز وقتی رسید به یک سالگیش چه وضعیتی داشت و همکنون چه وضعیتی داره؟
بعد آقای دکتر وقتی که نه ماهش بود ما موو کردیم از اون شهری که بودیم، اومدیم شهر دیگه. بعد که بعد اومدیم باز دوباره همچنان همیشه گریه میکرد و خیلی شرایطش بد بود. بعد یه چیز دیگه هم که میخواستم بگم اینه که از 3 ماه و نیمگی تا 5 ماه و نیمگی ما رفتیم ایران، بعد دوباره هم همین 2-3 ماهگیش برای یه مدت 1 ماه رفتیم ایران.
شما اصلا با سیدی های من آشنا هستی؟
آره تو نه تازه آشنا شدم و تازه دیروز سفارش دادم.
آخه قربونت، من اصلا تا 2 سال و نیم بردن بچه رو به هر جا باش مخالفم. بزرگترین اصل سلامتی کودک 2 چیزه، نظم و تنهایی. حتی دانشگاه ییل مطالعاتش نشون میده بزرگترین اصل سلامتی کودک در چند ماه 18 ماه اول تا 30 ماهگی سیمنس، یک دستی یک نواختیست، یه نفر باش کار. شما همجوری سفرم سوار هواپیما برو بی قربونت یه بچه گرفتار. حالا بیا ازش بگذاریم، به من بگید الان باش چه موضوع و مسئله‌ای دارید؟
آقای دیتا الان وقتی میذارمش توی
نه 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 رو جزئیات چون وقتم کمه، الان باش چه مسئله داری عزیز؟
الان همین فقط مسئله خوابشه.
بنابرای سب کن سب کن عزیز من عزیز من سب کن، الان شما باش مشکل خواب داری درسته؟
بله.
شما هر شب میاری تو بغل خودتون میخوابونی، ما مشکلی پیدا میکنی؟
نه دیگه مثلا تا ساعت 2-3
نه باز نه نه عزیز بله. عزیز من به خدا من میرم بله. من دیپلم دبیرستانتم پس میگیرم و یه ذره سر به سر من بگذاری، دیپلمم رفته، فوق لیسانس و لیسانس رو که ولش کن. میخوای یه کسی مواظب کودک نوزادت هست یا نه؟ یا نوزاد که دیگه نیست، بزرگ شده. ببین عزیز
الان یه 2-3 هفته بخواد این که خیلی مثلا فشار میامد از صبح تا شب همیشه باش بود، یه 2-3 هفته یه که مثلا هفته ای 2-3 بار روزی 2-3 ساعت یه خانمی هست میاد فقط باش باز میاد.
عزیز من لطفا به من بشنو، شما یک از این به بعد لطفا شب بچه رو ببرید پلوی خودتون بخواب، تموش، یعنی اون همونجا خوابیده کاری هم بکاشش. دومم حتما یه کسی بیاد که کارای خونه رو بکنه یا بچه فقط بازی بکنه، نه کارای دیگه، خودتون کارا رو بکنید، بعد از این مدتی آروم میگیره.
بله.
اصلا خودتون اذیت نکنید. تمام ببینید عزیز، ما در شرایط عادی رفتار عادی داریم، فرزند شما به نظر من به خاطر هر چه بوده غیر عادی است، این قاعده هم غیر عادی است ولی حتما کار میکنه. کودکتون رو توی رخت خواب خودتون با خودتون بخوابونید، هیچ اتفاقی
خیلی بد نمیشه
بعدا. چرا؟ اون بزرگترین اشکارش یه مادر بدیست که داره. آره، بنابراین به باباش بگید براش یه مامان بهتری پیدا کنه. عزیز حرف منو بشنوید، قول به شما میدم 2 ماه بعد شما میخوابید، اونم میخوابه، آروم میگیرید، یه وابستگی پیدا میشه، میشه اونو درستش کرد. ولی اصلا به فکر جداییش از خودتون نباشید، زورتون نمیرسه خودتون اون از پا در میارید، حتما هم کمک بگیرید، کسی بیاد باش بازی کنه یا هر چیزی، 16 ماه به بعد اشکالی نداره، ولی لطفا بخوابونش. از جنگیدن با او سر خواب
ده. من اینو تا
کی امتحان نکنم؟ اینو تا زمانی که شوهر نکرده نگه دارید. به خدا حالتون خوب نیست ها، شما سیدی های من دیگه هم احتیاج دارید، اصلا حالتون خوب نیست، بدجوری آسیب دیدید عزیز. این چه جور دنیاییه که برای خودتون درست کردید؟ ما یه جهانش لطف کنید شما و همسرتون، این محبت رو من بکنید، اولا تولد تا 3 رو اول اینو و بعدم فلسفه و هدف‌ها رو بخش اول رو لطفا این دوتا رو خواهش میکنم بشنوید، نگاه و نظرتون عوض میشه، این مسئله کاملا قابل حله. ولی الان فرزندتون رو از خودتون دور نکنید، نگران حرف دیگم لطفاً به کسای دیگم گوش نکنید. با وجودی که اصلا از این بابت خوشحال نیستم چون این راه رو شروع کردید، لطف کنید من تلفن کنید. با وجودی که باهاتون دعوا میکنم حرفم هم میزنم.
کی
آلیس تماس بگیرید؟ فردا ساعت 3:07 هر وقت مشکلی داشتید قربونه. نه دیپلم هیچ دیپ که شش ابتدایی تام رفت.
میشه
سیدی که گفتیم بعد بگیرم. ببینید عزیز، شما یکی بخش اول هست فلسفه و هدفهای پرورش و تعلیم و تربیت، و بخش دوم هست تولد تا 3 سالگی. شما این دوتا رو که روی هم نزدیک 27-8 ساعت 30 ساعته، لطفاً سیدی رو بشنوید یا دیویدی هست ببینید، بعدم با کارهای بعدی من با آشنا بشید، برای که ما موضوع و مسئله داریم درباره خودتون. بی خودی خودتون اذیت میکنید. کار پرورش تعلیم تربیت، یا آدم پشت فرمون میشینه و با راحتی رانندگی میکنه، یا تمام عمرش باید ماشین رو هل بده. نرید جز گروه دوم بشید. الانم برای که گذشته رو خاک کنید، لطفاً اونو پلو خودتون بخوابونید، به کسی دیگه هم گوش نکنید و لطف کنید بهش محبت کنید، کمکم بگیرید. از این به بعد میتونن دیگران دور برش باشن و بچه در اون ارتباطات خیلی چیزا یاد میگیره. و لطفاً برای مدت حداقل یک سالی هم مرحمت بفرمایید ایران تشریف نبرید.
بله.
مواظب خودتون باشید. خوش باشم با دوستان.
مرسی، متشکرم.
خدا نگهدار. شنگار اجمن با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles. به یک پیام از دفتر خانه بیمه توجه فرمایید. قیمت بیمه های شما را تا 40% کاهش می دهیم. مطمئن باشید اگر نتوانیم بیمه های شما را از 10% تا 40% کاهش دهیم، مبلغ $50 برای شما ارسال خواهیم کرد. با 27 سال سابقه در امور بیمه و دسترسی به بیش از 50 کمپانی معتبر امریکا، ما می توانیم بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه های شما در یک محل فراهم کنیم. قبل از تهیه بیمه و یا تمدید بیمه های خود، با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. بیمه های اتومبیل، مستغلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. 949-707-77-77 949-707-77-77 949-707-77-77 خانه بیمه.com.
سلام، حمید دهیمی هستم. خوشحال میشم که در ایام تابستان با کلاس‌های ویژه آموزش موسیقی برای انواع سازها در خدمت شما عزیزان باشم.
ایروین میوزیک اکادمی واقع در اوسی پلازا در قلب اورنج کانتی در شهر ایروین، مؤسسه آموزشی معتبر موسیقی با 30 سال سابقه برای یادگیری انواع سازهای غربی و شرقی توسط اساتید زبده موسیقی. 949-653-99-98 949-653-99-98 ایروینمیوزیکاکادمی.com.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان به مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من دوست دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
باز هم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب، ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878
Magic Tool،
مجیکتل قیمت ها رو می شکند. مجیکتل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. مجیکتل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس مجیکتل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن مجیکتل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. MagicTelUS.com.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
ممنون بابت محبتی که میکنید و وقتی که در اختیار من میگذارید.
خواهش
میکنم. من و همسرم با شما یه مشورتی داشتیم در ارتباط با انتخاب رشته تحصیلی و با راهنمایی شما تقریبا یه معادله 3 مجهولی ساختیم که قرار شد ما جواب اون 3 تا مجهول رو پیدا کنیم تا بتونیم تصمیم نهاییمون رو بگیریم، و اون 3 مجهول محل اقامت و تحصیل و کار بودن. ما تقریبا جواب یکی از اونا رو پیدا کردیم و برای شماره 2 و 3 به یه نتایجی رسیدیم که ترجیح دادیم که از نظر شما استفاده کنیم. فقط من خیلی مختصر به صورت کدوار یه توضیحاتی برای شما میدم و تصمیمون رو برای شما میگم. من 28 سالم هست و در ایران توی دانشگاه خوبی مهندسی خوندم. 17 ماه هست که به اروپا اومدم. با وجود علاقه‌ای که به ریاضی و فیزیک و شیمی داشتم، به واسطه اون بک‌گراندی که داشتم و سختی هایی که کشته بودم به عنوان انسان و زن در ایران و اینجا که اومدم و تفاوت هایی که دیدم، علاقه من شدم به مسئله انسان و ترجیح دادم که موضوعی که میخوام در موردش تحصیل بکنم این باشه، و تئاتری کار کردم که مورد توجه بود و بازی کردم روی صحنه و اون لحظه خب خیلی احساس خوشبختی داشتم، لحظه خلق. و بعد با شما که صحبت کردم، به واسطه مشکل زبان و فرهنگ، وقتی یک نفر میخواد کار هنری بکنه در یک کشور به جز کشور خودش، با خصوصیات روانی من به من پیشنهاد کردن که من روانشناسی بخونم و تئاتر رو به عنوان هابی داشته باشم. یه پیشنهادی به من دادید که با توجه به سن من گفتید که اگر شما بیایید امریکا به خاطر فرصت‌هایی که داره برای شما بهتر خواهد بود. ما با وکیل صحبت کردیم، با چند وکیل در امریکا و با اداره مهاجرت کشوری که درش ساکن هستیم. ما متاسفانه به جز از راه سرمایه گذاری و کار و لاتاری نمیتونیم به آمریکا بیایم، و اگر بخوایم تحصیل بکنیم باید هزینه‌اش خودمون متحمل بشیم که با شرایط الان تقریبا غیر ممکنه. بنابراین ما فعلا باید در کشوری که هستیم ساکن باشیم. همسرم هم با شما صحبت کرد، ایشونم فوق لیسانس تئاتر خونده بودن و به خاطر همون مشکل فرهنگ و زبان شما به ایشون پیشنهاد دادین که در مورد رشته دیگه هم فکر بکنن که بتونن فرصت بهتری در مقابلشون باشه برای اینکه در آینده کاری پیدا کنن. بعد از اینکه فکر کردن، ایشونم ابراز علاقه کردن به روانشناسی. در حین این که ما داشتیم بررسی میکردیم پروگرام های روانشناسی و در سوئد، چون مجبوریم که در سوئد باشیم، دو تا نکته رو متوجه شدیم. یکی این که برای خوندن روانشناسی در سوئد باز هم ما به زبان سوئدی قوی احتیاج داریم، نه در حد تئاتر که به احتیاج به تلفظهای خاص داره، ولی این هم زبان سوئدی قوی میخواد. و مسئله دومی که وجود داره که من قبلش اگر اجازه بدین یه پرانتزی باز میکنم، همسر من علاقه زیادی به تئاتر دارن و ما نشستیم بررسی کردیم که ایشون علاقه داشتن که دکترای تئاتر بخونن. بررسی کردیم که چرا ایشون میخواد دکترای تئاتر بخونه، هدفش چی هست. بعد تئاتر رو دو بخش کردیم، بخش تئوری و بخش عملی. خب ایشون فوق لیسانس کارگردانی داشتن و 16 سال سابقه کار، و احساس کردیم که به مسئله عملی اونقدر نیازی نیست، هرچند که دنیای وسیعیه و هرچی بیشتر بدونی کمتر میدونی، ولی احساس کردیم که در اون حد کفایت می
میکنه دانستن ایشون. بعد به مسئله تئوری برخوردیم و اومدیم تاپیک ریسرچ هایی که در اروپا هست در مورد تئاتر رو بررسی کردیم و متوجه شدیم که مسائل مثل مغز و ذهن بازیگر روی بیانش روی اکتینگش و دیدیم موضوعات در مورد این چیز هست، مثلا فلسفه والتر بنیامین و بارت و اینا و اکتینگ. من این پرانتز رو منم چون این بعد یه جایی در موردش میخوام صحبت کنم. در حین اینکه داشتیم پروگرام‌ها رو بررسی می‌کردیم، پروگرام‌های سایکولوژی که مشخص هستن، به یه پروگرامی برخوردیم به اسم Consciousness Studies, Neuropsychology and Philosophy. الو؟
میشنومتون عزیز. نه متوجه، چون آخه من قبلا باهاتون صحبت کردم در جریان زمینه‌های شما و همسرتون هستم، میخوام ببینم موضوعی که مبنای پرسشتون هست کجاست. اینی که میشنومتون، میفرمودید.
من این توضیح بدم چون احساس کردم که شنونده هم دارن گوش میدن، شاید اونا قبلا منو نشنیده باشن.
نه اونا ضرورت داشت که بگید. نه اونا ضرورت داشت که بگید عزیز.
بله، بعد اینو ما بررسی کردیم و نشستیم سیلابساشو یکی یکی بررسی کردیم و دیدیم که خیلی موضوع جالبیه. و به خاطر اینکه همسر من نمیخواست درسی که میخونه دور باشه از تئاتر و منم به تئاتر خیلی علاقه دارم، تصمیم گرفتیم یه چیزی انتخاب کنیم که در واقع یه رشته انتخاب کنیم که پلی بین تئاتر و اون بتونیم بین این رشته جدیدی که میخونیم و تئاتر پلی بزنیم. بعد از اینکه این رشته رو بررسی کردیم، همین Consciousness Studies رو با کوردینیتور رشته صحبت کردیم و یه ایده مطرح کردیم در مورد اینکه آیا میشه به واسطه این رشته در مورد سیستم‌های بازیگری و اون مسائلی که امروز توی دنیای مطالعات تئاتر هست ارتباطی برقرار کنیم. و کوردینیتور ما جواب داد که شما ایده خیلی جالبی دارید و بله میتونید اینو دنبال کنید. حالا من سوالی که از شما داشتم، با توجه به مشخصه هایی که شما فرمودین در مورد مشخصه های روانی و آینده کار و این فهمی که ما از این رشته داریم و تاز، آیا درک درستی داشتیم و آیا اگر بخوایم این رشته رو انتخاب کنیم انتخاب درستی هست؟
ببینید عزیز، دلیل گفتگوی قبلی من با شما این بود که چون میخواستید از اون طریق زندگی کنید در خارج، اونم در یک کشوری مانند سوئد، من اون رو خیلی ممکن نمیدیدم. بنابراین رشته‌ای که نزدیک میتونست باشه و علایقی که مثلا در شما نشون دارید، بعدن همسرتون با من صحبت کردن، میرفت به سمت یه رشته علوم اجتماعی که میتونست روانشناسی باشه. اما با توصیفی که همکنون کردید و قصد منم از روانشناسی نوع روانشناسی هنر بود و یه نوع به هر حال تخصص در اون زمینه، حالا که مخصوصا با توجه به سابقه همسرتون به ویژه از نظر تحصیلی و کار هر دو که بهش اشاره کردید، معلوم رشته شما همینه که هست. فقط سوال من اینه که آیا در سوئد این رو هم اکنون تدریس میکنن و آیا شما به دوره‌ای که بتونید خیلی زود درس رو به یه جایی برسونید دسترسی دارید، امکانش هست یا نیست؟
منظورتون دقیقا کدوم دوره؟
یعنی همین دوره کانشستی که بهش اشاره کردید و ماجرای اولا در سوئد هست؟ نه، اون وقت این دوره مدرکی که شما باش دارید رو تا کجا قبول میکنن و چه وارد چه دوره ای از نظر عنوان تحصیلی میشید؟ لیسانس، فوق لیسانس، دکتراست چه هست؟
نه ما وارد لیسانس میشید سه سال اول و بعد یک سال فوق لیسانس، یعنی ما باید وارد لیسانس بشیم.
خب همون، ببینید من قبلا هم که با هم گفتگو داشتیم این بود که مبلغ سن همسرتون باید از شما کمی بیشتر باشه.
بله، ایشون 37 سالشه.
همین، یعنی من فرضم بر این بود که با توجه به چنین سنی اینکه شما دو مرتبه لیسانس رو شروع کنید یه ذره جای گفتگو داره، ولی حالا که در اون کشور به شما امکان تحصیل رو میدن و شما به نظر میرسه با حداقل زندگی یا دانشجویی آمادگی دارید، به نظر من با توجه به حساسیت و علاقه‌ای که هر دو دارید و نشون دارید، به ویژه همسرتون، من فکر کنم راهتون باز همینه. برای اینکه اگر شما بخواید حتی به دوره فوق لیسانسی در امریکا هم بیاید، بگذاریم از اینکه یک سالی احتمالاً درگیرش هستید تا وارد بشید، دو یا سه سالی طول میکشه و عملاً همین خواهد بود، ولی از اینجا پایه‌تون رو محکم میکنید و خاطرتون آسوده است که اگر ظرف 4 سال میتونید تا مرز فوق لیسانس برید، من فکر کنم انتخاب بسیار مناسبی عزیز. و در حقیقت شما در حالی که تئاتر رو کنار نگذاشتید، همچنان به عنوان هابیتون دارید، در عمل میتونید به اون اگر فرصتهایی بود استفاده کنید، در این عالم از نظر تئوریک حرف و مطلبی برای گفتگو دارید و میتونید از راه دیگری چه در سوئد چه در جای دیگه تدریس کنید. همچنان مشکل زبان شما میتونه مطرح باشه، ولی در زمینهای هنری به دلیل هم محدود بودن وکبولری در بیشتر موارد، یعنی لغاتی که احتیاج دارید، هم غالب اوقات خارجی ها در هنر میتونن به عنوان امتیاز بدرخشن. یعنی به همین جهت است که شما حتی در امریکا میبینید برخی از اوقات هنرمندهای برجسته به هر حال با لهجه های خیلی غلیظ صحبت میکنن و خیلی از اوقات در برخی از زمینه ها از یک فرهنگ و جامعه و زبان دیگری آمدن به عنوان عیب نیست، حتی در یه زمین هایی به عنوان هستشون هم تلقی میشه. من فکر کنم این انتخاب برای هر دوی شما میتونه انتخاب مناسبی باشه و ضمناً از مسیرتون خیلی دور نیفتادید، یه بیراهه کوچکی زدید و دوباره برگشتید. و هر وقتم بخواید برای بقیه زندگیتون تأکیدتون روی تئاتر باشه یا روی تدریس زمینه های تئوری که مسئله باشه، دستتون همچنان باز و بازه. من فکر کنم با این در حقیقت تحقیق کردید پاسخ دقیق تر و بهتری و مناسب تری با شرایط خودتون رو پیدا کردید.
پس آقای دکتر، این پروگرامی که ما انتخاب کردیم، شما تایید میکنید که پروگرام خوبی هست؟
بدون تردید. برای که ببینید عزیز، همه چیز، من چون فرید پسر من اون زمانی که روانشناسی میخون همیشه بهش میگفتم که هر وقت یه جایی راجع به مغز هست برو دنبالش، برای که دنیای آینده دنیای مغز و ماجرای کانشس و مغز و ضمیر و ذهن و اینها پاسخ همه پرسش هاست. یعنی ما دیر یا زود اونجا میرسیم و همطور که تا عرض کردم به یک اعتبار حتی روانشناسی و روانپزشکی ناچار میره دنبال کارش در تحلیل‌های نورولوژی میمونه که فقط مسئله مغزه. آخر کار ما همه مغزیم. حرفا و گفتگوهای فراوون رو شنیدم، ولی به نظر من کمی یک کسی بدون مغز چجوری یک کار میکنه، دو اصلا چگونه تحت تأثیر قرار میگیره، چگونه میشه دگرگونش کرد، که تا امروز من تو برنامه صبح رادیو هم مطلبی رو شنیدم از دوستان همکارم که بسیار بجا و درست بود. میتونم اینو به شما بگم که شما دارید در مسیر پیشرفت ترین نوع برخورد با موضوع انسان، با توانایی های انسان، به ویژه در جهت زندگی که یه نوعی نمایشنامه است که ما در او بازی میکنیم و نقش های مختلف رو میپذیریم، موفق باشید. به نظر من آنچه که پیدا کردید برای شما میتونه بهترین انتخابتون، نه تنها با توجه به شرایط و محدودیت های کنونی، بلکه حتی اگر در ایران هم بودید این انتخاب میتونست انتخاب مفیدی باشه، تا اینکه آدم بره در کادر فقط بازیگری، که این هم مربوط به یه دیست و خودتون بهتر میدونید در تحلیل نهایی یه بازیگر وقتی به صورت هنرمند در میاد که پایه و مایه فلسفی درستی داره، علمی درستی داره، هنری درستی داره، از یه توانایی ها و استعدادی برخورداره و حاضره عرق بریزه برای این کار. چون بسیاری از اوقات آدمایی که میخوان هنرپیشه بشن فکر میکنن تشریف برن جلوی دوربین و ظرف دو دقیقه $1,000,000 هم میگیرن تشریف میارن بیرون. خبر ندارن که مایه هنری بیش از مایه علمی وقت و نیرو و انرژی میخواد. و به نظر من با توجه به اشتیاقی که در شما، حتی کوششی که به جهت یافتن یه راهی برای زندگیتون و آیندهتون پیدا کردید و هر دو هم در این مسیر برید، من فکر کنم با توجه به توضیحاتی که شما دارید و خبری که میتونم داشته باشم بر اساس کمی که در این باره میدونم، انتخاب مناسب شما همینجاست.
متشکرم آقای دکتر. فقط من یه سوالی میپرسم در همین راستا، اگر ما در حین اینکه این پروگرامو میخونیم، برای اینکه یه مقدار پایه ها و اون بنیان روانشناسیمون قوی بشه، اگر بتونیم یه سری کورس های به صورت آنلاین تو همین صورت برداریم، انتخاب غلطی نیست؟
نه تنها انتخاب غلطی آخه عزیز، شما اصلا بدون اون پایه و الف بای روانشناسی و مغز اصلا به جایی نمیرسی. معلومه که اصلا اونا جزء بایدهای کار شماست. یعنی کسی که بخواد بیاد تو رشته شما، هرچه آگاهی وسیع‌تری تو این زمینه داشته باشه بهتره. درست مثل یه نویسنده که هرچه بیشتر کتاب بخونه و توانایی خودش رو در زمینه افزایش مخزن در حقیقت لغاتش بیشتر کنه، موفق‌تر و بهتر خواهد بود. اصلا اون جزء باید شماست عزیز. شما اصلا راهی جز خواندن آنچه که مربوط به مغز است و روان انسانی، یعنی به برین و مایند، یعنی مغز و ذهن، اصلا راهی غیر از این نداره. شما تو اون مسیر دارید قدم برمی‌دارید. بنابراین مثل این مونه که شما به جای یه تابلو نقاشی می‌خواید یه بحثی درباره ترکیب شیمیایی رنگش بکنید. خب معلومه با شما شیمی بدونید. بدانه چه اصلا تردید نیست تو اون زمینه باید قدم بردارید و اونا هم از شما میخوان که این مقدار رو بدونید. و به همجاز که عرض کردم، یه جاییست که بین هنری که شما به دنبالش هستید که به نوعی بازیگریست و کل زندگی که خودش یک تئاتره و ما در حال ایفای نقش ها هستیم، همه جا هستیم. من الان اینجا یه نقشی دارم، بیرون که میرم نقش دیگه دارم، پشت فرمون رانندم، منزل یه دوستی برم دوستم. اصلا مسئله انسان مسئله بازی کردنه در نقش‌های مختلف، نه فریب کاری. ما معلومه که هر جا باید نقشی رو انتخاب کنیم و اون رو به درستی ایفا کنیم. به نظر من بحث اساسی روانشناسی و جامعه شناسی و آنچه که هنر بازیگری هست با هم اینگونه ادغام میشن. و به همجاست که عرض بکنم انتخاب درستی، بی خودی هم تحقیق نکنین، همین راه رو بدید و مطمئنم که هر دو هم موفق خواهید شد. و بسیار هم خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم. فقط من یه سوال دیگه داشتم در همین ارتباط.
بفرمایید.
در ارتباط با فرزند معذرت میخوام.
نه دیگه اونو ولش کنید. شما ببینید شما فرزندی داشته باشید، مشروط بر این که بتونید هم درستون رو بخونید هر دو، هم میتونید بچه داشته باشید. اون که ترکیبش مشخصه عزیز، اون دیگه وارد برمیگره به امکانات شما. اینجا که میرید هفته چند ساعت از شما میخوان حاضر باشید، چقدر فرض بفرمایید که درس دارید، دو تایی میخواید با هم شروع کنید، یکتون یه ذره زودتر یکتون دیرتر، اونا چیزایی است که میتونید با هم مشورت کنید. تو در حقیقت یه نوع ترتیبی است که باید بدید و الا معلومه شما هم بچه میخواید، هم با توجه به سن ایشون و سن شما بهتر است که اقدام کنید. معنای یکی دو سال رو نمیگم، ولی باید یه برنامه برای ظرف دو سه سال آینده در این زمینه داشته باشید.
اون وقت میتونیم فرزند دومو اداپت کنیم؟
نه،
چون ما خیلی علاقه
مندیم اداپت کنیم. نه، بهترین کارتون است که دوتا رو بیارید عزیز. اداپتیشن اگر یه بچه از خودتونه دیگری رو اداپت میکنین، میتونین مسئله آفرین باشه. این کار به این سادگی ها نیست. اگر فرزند اول از خودتون میارید بیارید، بعد درباره فرزند دوم دوتایی تلفن کنید با هم صحبت کنید. حالا فعلا شما اولا دانشگاه رو شروع کنید، یه دونه بچه رو بیارید به ما ثابت کنید تواناییشو دارید، بعد با هم راجع بهش حرف بزنید. برای خوشحال شدم با تو صحبت کرد.
متشکرم. ممنونم آقای
دکتر. روزتون
خوش. خداحافظ.
شنگ رجمن با ما باشید.
پرش انترتینمنت با افتخار تقدیم می‌کند. برای اولین بار در اورنج کانتی، صدای خوش موسیقی و محبوب همگان شهریارد.
منو تو آغوشت بگیر، آغوشت رو با قد دست سکوت می‌کنی و این برای هر دومون بسته.
و صدایی که قلب میلیون ها ایرانی را یک شب تسخیر کرد، باران.
من تو حواست نیست، من محو تماشاتم، تو فکر یکی دیگه، من پای قدم هاتم.
شنبه 22 آگست در سالن مجلل ایروین بارکلی تیتر. برای تهیه بلیط به سایت omidbazaar.com مراجعه کنید و یا با شماره تلفن 1-800-641-0122 با ما تماس بگیرید.
Sponsored by Omid Bazaar. omidbazaar.com. آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوین شپروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل های شبروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوین شپروله با قیمت های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوین شپروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000 آلن گوین شپروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی قافله‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقص پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر قافله‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقص ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین عقص ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 ویب سایت www.hamrah-edu.us
همراه انستیتیوت is not affiliated with رادیو همراه.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292
رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام.
من خیلی تشکر میکنم قبل از هر چیزی از اینکه وقتتون رو در اختیار ما میدین و من راستش از سوالم رو اول مطرح میکنم بعد در رابطه با مشکلاتم میگم. سوال من اینه که من 10 ساله زندگی مشترک دارم و کانادا زندگی میکنم و الان بعد از 10 سال با وجودی که 2 تا پسر دارم واقعا نمیدونم بمونم توی این زندگی یا برم.
ببخشید عزیز،
من هر روز باهاش دارم دست پنجه نرم میکنم و نمیتونم این رو حل کنم.
اوکی ببخشید، چون مثل که از اون تلفن هاییست که یکی اون با حرف بزنه. بچه ها چند ساله هستن؟
پسر من 9 سال و 6 سال.
به من بفرمایید که خودتون و همسرتون چند سالتونه؟
من 41 سالم هستش، همسرم 55 سالشونه.
به من بفرمایید چه مدتی است کانادایی؟
من 10 سال هست.
خب ایشون قبلا کانادا بودن؟
بله ایشون الان 20 سال کانادا هستن.
خب به من بگید که داستان آشناییتون و ازدواجتون چگونه بود؟
شوهر من پسر عموی مادرم می شدن، منتها ایشون کانادا بودن، منم هیچ وقت ایشون رو ندیده بودم. ولی از اونجایی که خودم توی ایران یک بار با یه وقتی که 20 سالم بود با یه پسری عقد میکنم و چون پدر من ایران زندگی نمیکرد، با مادرم بودم و خانواده من قصد مهاجرت داشتن، اول پدر من میره اروپا بعد من و خواهرم با مادرم زندگی میکردیم، من درس خوندم بعد کار میکردم و بعد چون مادرم خیلی پدرم نبودن زیاد دوست نداشت که من مثلا دوست پسر داشته باشم و من البته خب کار خودم رو میکردم، ولی به خاطر اینکه با مادرم صمیمی نبودم دوستایی که داشتم به ازدواج منتهی نمیشد و یه بار با یه آقایی که آشنا شده بودم ازدواج میکنم، عقدم تا جداییم یک سال میشه چون آقا معتاد بودن و با و یعنی خیلی پدرم در مدت تونستم به جدا بشم از اون آقا. بعد به خودم گفتم که من دیگه محاله توی ایران ازدواج با غریبه بکنم و این شد که تصمیم گرفتم که آشنا باشه و وقتی که خب این پیشنهاد به من داده شد من خیلی ترجیح دادم که با فامیلی ازدواج کنم، یعنی آشنا باشه غریبه نباشه، چون ضربه بدی خورده بودم. به خاطر همین این اختلاف سنی رو پذیرفتم، دوست داشتم که کسی باشه که مچور باشه، بچه بازی نداشته باشه و من به خصوص که ایشون این آقا هم یه بک‌گراند سیاسی داشتن، 7-8 سال هم اتفاقا توی ایران زندان بودن و خب خیلی دم از حقوق زن و حقوق بشر و این صحبت رو میزدن و ایشون هم اینجا الان معلم های اسکول هستن، خب درس خوندن، ولی واقعا تمام حساب کتابایی که کردم اشتباه هست.
خب آخه نه اشتباه نکیه، برای که حرف همه غلط بوده عزیز. ما اینکه غریبه رو آشنا نیست، هر آدمی رو باش آشنا میشه. شما قرار بوده یه آدمی رو به من بدید ظرف 5 دقیقه 10 دقیقه میفهم معتاد یا نیست، حالا شما بعد از 10 روز یا 10 هفته میفهمیدید اونجا بوده. بعد اینکه آدم چون یکی آشنا باشه پس خوبم هست، خب پس تمام فامیل من بیمار نیستن، بیمارا بقیه هست، آخه این از کجا در اومد؟ خب معلوم بود که درست نبوده. بعدم یه آدمی باشه پخته و مخته و اینا. حالا اونا ازدواجی که من فقط خواستم ببینم چگونه ازدواج، بنابراین شما با ازدواجتون اومدید کانادا؟
بله، بعد ما دو بار همدیگر رو ترکیه دیدیم، یعنی من رفتم به مدتی اولین بار 2 هفته ترکیه، ایشون هم 2 هفته اومدن، دوباره من احتمالا مثلا 4 ماه بعدش 2 هفته رفتم، ایشون هم 2 هفته اومدن، اونجا همدیگر دیدیم.
اوکی. آیا هیچ شکی درباره این ازدواج قبلش داشتید یا فکر میکردید انتخاب درستیه؟ ها متاسفانه میست که شما رو روی خط نداریم. الو، از این بابت متاسفم، تلفنتون قطع شد، موجود که از کانادا بودی نمیدونم چرا. به هر حال با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو،
الو آقای دکتر با من هستید؟
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش من بفرمایید.
ممنون از وقتی که به من دادیم.
خواهش
من. آقای دکتر سوال من در مورد پسرم هست که اکتبر 3 سالش میشه، یعنی 2 سال و 8 ماهشه، ببخشید 10 ماهشه. من متاسفانه چون با شما آشنایی نداشتم و شاید آگاهی نداشتم، پسرم وقتی 11 ماهش بود فرستادم چارکه، البته با 2 روز در هفته شروع کردم، ولی خب فرستادمش و برگشتم سر کار به طور پارتان و الان یه رفتارهایی میبینم در پسرم که مطمئن نیستم اینا واقعا مال استراب جداییه که داره یا اینکه خیلی نرماله این رفتارها. میخواستم از شما راهنمایی بگیرم در این رابطه.
بفرمایید. آیا فرزند
مثلا پسر من اینجوریه که خیلی به من وابسته است، هر کاری میخواد بکنه میخواد که من باشم، حتی اگر پدرش باشه، هر دو نشسته باشه، میگه مامی شیر به من بده، پدرش بهش میده میگه نه مامی باید به من بده. من نمیدونم این رفتار چیه اصلا، مال این سنه یا درست نیست؟ درسته واقعا نمیدونم.
شما فرزند
مثلا
نه یه ذره بذارید با هم حرف بزنیم، یعنی شما از اون شما فرزند دیگه ای که نداری؟
نه خیر، من
خیلی خب شما که 11 ماه گذشتهش ماجرای بودنش بیرون از نظر زمان و مدرسه و مهد کودک و اینا چی بوده تا الان؟
11 ماهگی با 2 روز در هفته شروع کرد، یعنی صبح میرفت تا بعد از ظهر چون من سر کار میرفتم، 8 میبردمش حدود ساعت 6 بعد از ظهر برش میداشتم. بعد از اینکه 15 ماه شد 3 روز میرفت و حدود 20 ماهگی 4 روز در هفته میره و هنوزم 4 روز در هفته.
خب ممکنه من بفرمایید که موقعی که مدرسه نمیرفت شما باش بودید؟
بله اکثر مواقع من بودم، ولی پدرش یک روز هفته آف هست و اون یک روز با پدرش بود.
نه ببینید عزیز، فرزند شما از کودکی یاد گرفته که اون زمانی که مسئله رفتن شما و نبودن شما مسئله مرگ و زندگی بوده و آسیبی که به مغزش میزنه اونجا براش این گونه شده، به این معنا که وقتی که یک کسی مولوان حتی مهمون میره بچه کاملا به هم میریزه. یعنی این ماجرا به دلیل اون آسیبا هست. این درست مثل اگر منو 20 دفعه سگ گاز گرفته، من هر سگی مثلا شبیه اون قبلی ها باشه ببینم حتی دردش هم حس میکنم. بنابراین فرزند شما سر مسئله جدایی موضوع داره، بعد کوشش میکنه برای اطمینان خودش بدونه که کنترل دست اونه و بعدم تصمیم گرفته که این که درستش هم به دلیل آنچه اتفاق افتاده بوده که با شما اینو داشت باشه. نتیجتا یه بازی داره میکنه که مثل آدمایی که برمیگردن میگن هر وقت منو میبینه بگو دوست دارم و عاشقم میبرم هدیه بیار و اینا، که این قاعده شده. اونم میگه من تمام مدت میخوام امتحان کنم و مطمئن بشم این دفعه تو تمام و کمال مال منی، در اختیار منی و من کنترل کامل رو دارم. هیچ موضوعی نیست و شما هم بی خودی سر این موضوع حساسیت نشون ندید و اولا خودتون داوطلب بشید مثلا چیزی رو بهش برید. اگرم گفت که نه، به پدرش گفت نه تو نده مادرم بده، هم ایشون هم شما تاییدش کنید که بچه فکر نکنه برای این کار باید جنگی بکنه و یا بازی در بیاره. ولی کاملا از یه بچه نگران برای از دست دادن شما روبروید کرد تا آخر عمرش هم فرض کنید اگر بزرگ بشه مهمونی هم بره شب نمیخواد از مهمونی بیاد بیرون یا مهمونا برن، ولی به هر حال این اتفاقی است که افتاده و به تدریج هم اگه کمکش کنید فعلا بعدا خودش میتونه کمک کنه خوب بشه، ولی چیزی نیست که شما فعلا نسبت بهش حساسیت داشت باشی یا بخواید کاری بکنید.
یعنی کمکی نمیتونم معلوم بهش بکنم؟
کمک این است که بهش اطمینان بدید همیشه همه جا هستید، حتی وقتی از این اتاق میخواید برید اتاق بگید من میخوام برم اون اتاقا که اون خاطرش خواسته بشه.
بله دقیقا من همین کار میکنم، طبق فرمایش شما همیشه سعی میکنم بهش بگم، حتی میخوام از جای چشش برم میگم مامی من میرم فلانجا فلان کار رو بکنم با من میای، بعد میگه نه حتی دو دقیقه، ولی نمیدونم فکر افتاد کاری
حتما کار درستی. نه تنها کاری که شما باید بکنید باید او رو مطمئن کنید که شما همیشه هستید و در اختیار او هستید.
بعد یکی دیگه از کارهایی که میکنه وقتی پلیگراند فرض کنین که من میبرمش، من میبینم بقیه بچه ها دیگه با شوق میرن داخل، حتی بعضی وقتا همدیگر هول میدن میخوان که بازی بکنن، ولی خیلی مراعات میکنه، خیلی احتیاط میکنه، وای میسته بقیه برن بعد نوبتش بشه. نمیدونم اینا درسته یا اینکه نه این احتیاط کاره.
نه اونش به من میگید ببینید عزیز، مثل هر کسی مونه که وقتی خیلی آهسته را بره آهسته کاری بکنه یه عیبی داره دیگه، از اون حد ممکنه بگذره، ولی اونا نتیجه استراب و نگرانیشه. بعدم بچه در 11 ماهگی بعد یاد گرفته که برای خودش حق و حقوقی قائل نباشه دیگه، بقیه و بزرگا حق و حقوقش خوردن، اون کار که اشتباه بزرگی بود اون مال گذشته رفته.
بله متاسفانه.
بنابراین عزیز
اشتباه کردم، ولی نمی‌دونم چجوری جبران
نه خب
بکنم.
برخی از اوقات هم نمیشه. نه الان تنها حرفی که شما میتونید بزنید بیخودی هم بهش چیزی نگید، بذارید با قدم‌های خودش نزدیک بشه. بنابراین بچه‌های یه مقدار آروم که حتی کمی از سن خودش کمترن رو در ارتباط به عنوان همبازی انتخاب کنید که به تدریج بتونه کنترل اوضاع رو هم او هم به دست بگیره، فقط به اصطلاح به یک نظر پیرو یا فالوور نباشه، از جانب دیگه بتونه تا حدودی برای حق خودش یا سهم خودش بیسته، نه اینکه خشمگین و عصبانی بشه و ضمناً چیزی هم بهش نگید. ولی این مثل کامیونی مونه که آهسته میده و با اتومبیل سواری شما مسابقه سرعت نمیتونه بده. یه مقداری قبولش کنید به تدریج شد بار خودش کمتر کنه، اونم بتونه تندتر و تندتر بره. کار زیاد ببین عزیز، فرزند شما ببینید مثل بچه‌ای میمونه که لاغره و من به شما میگم هر وقت تونستید بهش غذا بدید. بچه شما دست و پاش نشکسته که بگم برید دست و پاشو درست کنید. پس بنابراین شما تنها کاری که باید بکنید کمکی است که به او میکنید که به حالت عادی و معمولی برگرده. حالا که مسئله امنیت داره همیشه مطمئنش کنید. حالا که بچه با نگرانه که دیگران باش چه کنن و یه مقدار با آهستگی حرکت میکنه، با دوست کوچکتر، با دوست مهربونتر، مواظبتر در ارتباطش بذاری که کم کم برای خودش حقی هم قائل بشه و جرأت خواستن اونچه که میخواد یا حقش رو داشته باشه، ولی همیشه میتونه ذره عقب باشه، همیشه میتونه مانند دیگران نباشه، ولی همینقدر که بچه من 10 کیلو لاغر، 5 کیلوشم یا 7 کیلوشم اضافه کنم، حالا درست هنوز 2 کیلو یا 3 کیلو یا 5 کیلو کمه، ولی بهتر از قبلشه. شما فقط میتونید کوششتون بکنید که اونها رو جبران کنید عزیز، و همچی فرصتی رو خوشبختانه از حالا به بعد دارید. بنابراین فرزند شما میتونه در 95% موارد وقتی به 8 سالگی میرسه مثل بقیه بچه ها باشه، اگر همه کارها رو، اونم نه به صورت حرف که مثلا برو چرا حقتو نمیگیری، چرا تو نمیگی من میخوام، نه، کمکش کنید که حقش رو بگیره تا اینکه احساس بکنه از این طریق تقویت بشه این درخواستش برای حقش یا جاش، و بهتر و بهتر شه. ضمناً هرچی هم میتونید تو خونه بهش آزادی بدید، در مورد موارد جزئی و کم اهمیت بکن و نکنی نباشید. یه چیزی خراب میشه، یه چیزی درست نیست، یه چیزی رو خوب انجام میده، اصلا مهم نیست. موضوع اصلی و اساسیش اینه که احساس بکنه من کسی هستم، حق انتخاب دارم و با انتخابم هم دیگران مسئله و مشکلی ندارن. و الهی قرار باشه شما یه بکن و نکن بگید، اگر اشتباهی کرد به روخش بکشید، بچه با ترمز روانی زندگی میکنه تا بعد از این مدتی مثلا متوقف میشه، ماشین رو خاموش میکنه، میسته، اون وقت گرفتارتون.
نه درست میفهم، البته همون طبق فرمایش شما که فرمودین، من تو صفحه فیسبوکت میدیدم و واقعا تو خونه ما هم همینجوری. پسر من واقعا پادشاه است تو خونه ما، واقعا خونه همه جوره هر کاری میخواد میکنه، ما هیچ گونه اصلا استاپش نمی کنیم یا هر کاری میخواد میکنه، واقعا ما سعی کردیم این کارو بکنیم، ولی اون اشتباهی که رخ داده خب رخ داده
دیگه. تو که عزیزم، نه مهم نیست،
از ناگهانی بوده دیگه.
نه متوجهم عزیز، همین داد که خونه رو ما درست بکنیم، بچه‌ها با اونجا شکل و فرم میگیرن. و بعدم عرض کردم درست مثل کاهش وزن، اضافه وزن باید گرم به گرم کم یا زیاد بشه، ذره وقت میخواد، فرصت میخواد. در راهتون بیستید، مایوس هم نشید، از راه دیگه هم نرید، به کسی دیگه هم کاری نداشته باشید. همینقدر که تو خونه مطمئنش کنید، بچهای مناسبی براش انتخاب کنید، بچهای کوچیکتر انتخاب کنید، به تدریج جایگاه پایگاه خودشو پیدا میکنه و بنابراین مشکل و مسئله نخواهید داشت.
بعد آقای دکتر یه سوال، وقتی مثلا با یه بچه بازی میکنه و نمیتونه حقش رو بگیره و میاد طرف من از من کمک میخواد، من باید واقعا
شما میرید شما...
بخوام که خودش این کار
نه 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 اون کارو نکنید عزیز، که بخواید شما میرید کمک میکنید که دوتایی دوستانه موضوع رو حل کنه. برخی از اوقات فرزند شما بی خودی میخواد، برخی از اوقات واقعا حق و سهمشه. اینی که شما به اون آدم هم کمک میکنید که زورگو بار نیاد، بنابراین با مهربونی و با حل مسئله و با یه دخالت، مثلا فرض کنید، مثلا میدونم اینجوری نیست، سر یه دونه شکلات با هم بحث، مثلا شما 4 تا شکلات میرید بردارشون دوتا دوتا میدید، از این طریق راحت تر حل
میشه. متوجه ام. مثلا فرض بفرمایید من این مثال بزنم برای شما، یه تو پلی‌گراوند که بازی میکرد، یه بچه که حالا اونم داشت بازی میکرد، بدون هیچ گونه زمینه ای، بدون هیچ دلیلی اومد به پسر منو زد، یعنی زد و پرتش کرد، اینش بازی خودشون میکرد.
آخه اونا رو کاری نمیتونید بکنید، هیچی. شما در یه همچین مواردی باید برید جلو، بدونی که به اون بچه کاری داشته باشید، بگید اون کارش بد بود، اگر هم مثلا مادرش هست بهش بگید که میخواید برای که اونم یاد نگیره میتونید که مثلا بیاد بگه من از I'm sorry، معذرت میخوام، اگرم اونجوری نیست یه همچی جایی نبرید، ضمناً از دورم مواظب اون بچه و بچه های دیگه از بچه تون باشید. چون ببینید وقتی بهش بگید برو از خود دفاع کن، تازه گرفتم، مثل که شما به پلیس تلفن کنید، دوتا با چاقو اومدن خونه ما، پلیس بگید خب من شما چاقو تو آشپزخونه تون نداری، خب شما چیکار میتونید بکنید؟ میدونید بی خودی، چون یکی از چیزهایی که باور برخی از ماست که مسائلی که در سطح جهانی و ملی مطرحه بریم تو خانواده، ابدا هرگز نباید به بچه‌ها گفت برو اگر به تو بدی کردن بدی کن یا از حق خودت دفاع کن، در حدی که مقاومت نیست. مقاومت رو میشه گفت که مثلا نگذار بزننت یا فرار کن، ولی اینکه اونا زدن تو رو بزن، بچه رو از پا در میاریم، از 10 تا بچه 9 تاش فقط آسیب میبینه. بنابراین ما میریم به کمکش، ما میریم بهش میگیم اون کار بدی کرد، ما میریم حقش رو میگیریم، ما میایم بهش میگیم تو که اینقدر پسر خوبی بودی و اون کار بدی کرد، من برای تو چیزی میخرم که ببینه کار خوب پاداش داره، اون نداره. بعد اگر میشه اون پسر رو یا دختر رو هر کس بیاریم ازش معذرت بخواد، اگر مادره میاد مثلا میتونه بگه، یعنی کوشش کنید موضوع رو حل کنید که بچه احساس بدی نکنه و به تدریج یاد بگیری که حداقلم اگه خودش دنبال حقش نمیره، مثل منی که اگر حقم از شما نتونم بگیرم میرم دادگاه، یه دادگاهی وجود داره اون کمکش میکنه. ولی بی خودی نگید یالا پاشو تو چرا از حقت دفاع نمی‌کنی مثل بابات؟
من واقعا کار نمی‌کنم، من همیشه سعی می‌کنم ساپورتش
کنم. حالا نه، من کاری ندارم شما چه می‌کنید. شما از من پرسید، من گفتم به هر حال مواظب خودتون باشید، همونا رو بشید. من دوستی هستن از قبل بودم با ایشون هم بشتمم، ولی برای خوشحال شدم.
من نمیتونم یه سوال دیگه.
نه دیگه، برای که نفر بعدی شما الان 3 دقیقه هم هست من از پیام یه وقتی دیگه خواهش می‌کنم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. خسته نباشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شنگار ارجمند با ما باشید.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه، اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه، همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی بهوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کامران یدیدی.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655، 310-828-6655.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
هموطنان عزیز، داشتن بیمه عمر نشانه عشق ما به عزیزانمان است. $500,000 بیمه عمر برای شخص 40 ساله کمتر از $25 در ماه می باشد. برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس بگیرید. 949-679-3500 949-679-3500 ثابتی-insurance.com.
رگ های کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بودش گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون، دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج می‌برید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت‌آمیز 10,000 بیماری‌های وریدی، اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر پذیرفته می‌شود. مراکز در بیورلی هیلز، انسینو، ایروین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-7171 310-855-7171.
حالا مامان جون دامن کوتاشو میپوشه، به به آخ جون.
تنها هدف من بهبودی پاها و سلامتی شماست.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
جانم بفرمایید.
سلام عرض میکنم.
سلام، بفرمایید. خسته
نباشی بهتون میگم، به شما و همکارتون. خیلی ممنون از تمام زحمت هایی که میکشیم، جونم وقتم کم هسته.
بفرمایید، در خدمتتونم.
و
بله آقای دکتر، من الان توی ازدواجی هستم که یک سرمین تو کسی و الان دارم تقاضای تقاضی طلاق میکنم، ولی بذاریم یه گزارش از خودم بدم. من از 4 سالگی اینجا بودم.
ببخشید آیا روی سپیکر هستید؟ برای که صدا خیلی شفاف نیست، اگر میشه کاری برای
بهتر شد آقای دکتر.
خیلی بهتر شد، ممنونم. شما چند سالتونه؟
من الان 45 سالمه و از 4 سالگی اینجا بودم و ما قبل از انقلاب مهاجرت کردیم، من پدرم و خواهر برادرام. من 6 هستم ولی 2 از برادر و خواهرام ایران موندن.
حالا اونو بیاد وارد اون جزئیات نشیم. داستان ازدواجتون از کی ازدواج کردید عزیز؟
من یه ازدواج ناموفقی در سن 18 سالگی داشتم که دچار قمار و الکل بودن و بیشتر از 6 طول نکشید و فیزیکال ابیوس و وربال ابیوس داشتن و طلاق گرفتم و رفتم دنبال زندگیم. درسم رو خوندم و با اینکه خیلی به من میگفتن که هیچ کار نمیشی و تو دکتر نمیشی و تو فلان نمیشی، من کار رو پیش بردم، لیسانس هم گرفتم، پریمد خوندم، یه فوق لیسانسی که گرفتم تا قبول شدم دانشگاه پزشکی. دانشگاه پزشکی تموم کردم با درس با نمره های خیلی عالی و وارد تخصص شدم و با یه آقای آشنا شدم اون موقع که 17 سالم هم بزرگتر بودن که دارای فرزند یه 16 ساله بودن و خانمشون هنوز با ایشون دوست بودن، یعنی سویلایز بودن و اگر من بیشتر آشنایی با شما داشتم این اشتباه رو نمی کردم و می دونم تمام اشتباهی که کردم مقصر هیچکی نیست به جز خودم. ایشون گفتن که اولش من دخترم نمبر وانه و خانم زن قبلیم دوست هستیم، فامیل هستیم و نمیتونم ارتباطم رو قطع کنم و این موضوع طول کشید سالیان سال. من تخصصم رو تموم کردم، مطلب خودم زدم و شروع کردم به کار کردن در این حالی که این روابط داشتم و وقتی که دیدم این مورد خیلی هات داره میشه، یعنی خیلی دارن نزدیک میشن که به قول شما no friendship after relationship، دیدم اینا هر 2 هفته یه بار خب چیز میکنن با هم میت میکنن بدون که من اینوالو بشم، دخترشون یه کاری میکنن که با هم برای روز پدر ستایی چیز بکنن، ولی ایشون گفتن که بعد از اینکه من گفتم که شنیدم اون اوایلش که گفتن که دختر من نمبر وانه و من بچه دار اگه بشم فقط مسئولیت مالی رو قبول میکنم، خب خیلی تردید داشتم و خودم رو مشغول کار و تخصص و مطب و این کار رو کردم تا اینکه انقدر فشار رو من اومد 7-8 سال تنهایی مطب رو گردوندم، رفتم تو کار کانسالتینگ و خب از این ایالت به اون ایالت به خاطر رزومه و سابقه کاریم خیلی منو همه جا میخواستن، از این ایالت به اون ایالت چیز کردم، مهاجرت کردم و کار کردم به عنوان یک کانسالتنت، ولی دیدم این زندگی نمیشه به خاطر اینکه مثل جپسی ها همش چمدون رو باید چیز بکنم، چمدون رو جمع بکنم توی یه بیمارستانی کار بکنم که هیچ کس رو نمیشناختم تا اینکه یه کار برم تو کالیفرنیا پیدا شد و من با یه آقای دوست بودم 5 سال پیش که باشون آشنا بودم، داشتن طلاق میگرفتن، برخوردی توی فرودگاه با هم آشنا شده بودیم و باشون آشنا شدم، ولی دیدم خیلی مشکل دارن چون توی طلاق بودن و 22 سال زندگی کردن، فرزند دارای 2 فرزند بودن و اون موقع دیدم نه اصلا نه اترکشنی هست، فقط به عنوان دوست، ولی هی زنگ می زدن و من وقتی که ایشون رو جواب ندادم ایشون منو تهدید کردن که منو ببرن کورت به خاطر نمیدونم شمایی که خوردیم و نمیدونم جایی که رفتیم، ولی فقط و فقط به عنوان فرندشیپ بود، ریلیشنشیپ اصلا نداشتیم. تا اینکه وقتی که من آمدم کالیفرنیا دوباره نزدیک یک سال نیم دو سال پیش کار خیلی خوبی گرفتم اینجا، آپارتمان خودم رو گرفتم، تمام چیزم رو انتقال دادم، تمام وسایلم رو انتقال دادم و ایشون هی علاقی پاکت دار میکردن.
نفهمیدم، نه سب کنی، اولین چون وقت اون کمه، همون آقایی که گفتن نمیدونم تو رو میبرم دادگاه به خاطر خرجی که برای تو کردم، شما بعد با ایشون دوست شدی؟
نه، بعد گفتن که من ثرپی رفتم و الان طلاقم تموم شده و یک سال رفتم ثرپی و پی بردم به اشتباهام و از این حرفا.
شما باور کردی؟
من واقعا اشتباه کردم و هیچ کس مقصر نمیدونم.
نه من قصدم تقصیر نیست، من فقط میخوام ببینم سادگی در شما تا چه درجه ای هست و یا گمی و گیجی که حرف ایشون. آخه عزیز من به شما بگم من مثلا در عمرم یه 30 تا ماشین دزدیدم ولی حالا به این نچرستم که نه دیگه این کار خوبی نیست، شما بگید به چه آدم دیگه ماشین دزدم نیست، آخه قبول میکنین شما؟
بله اشتباه از من به خاطر اینکه از یه خانواده میامدم که واقعا
نه متوجه شدم. نه از حالاتتون فهمیدم چه کردید. خب بعد با ایشون آشنا شدید، نزدیک شدید، ازدواج کردی؟
آشنا شدم، بعد ایشون خیلی اصرار کردن که
خانم دکتر من فقط 5 دقیقه وقت دارم، میخوام نرم بله تو جزئیات. بالاخره چه کردید با هم؟ ازدواج کردی؟
با هم ازدواج کردیم تا حدی که مثلا من اگه 5 دقیقه دیر میکردم ایشون میگفتن کجا بودی؟ شروع کردم کار کردن. من توی آی سی یو کار میکنم که میدونین که شیفت های 12 ساعته خیلی مشکله که پیجرم هر 5 دقیقه.
نه اونا رو میدونم، همینقدر که بفرمایید چون وقتم کمی. خب ایشون از شما خب چی شد بینتون؟
بعد قبل از ازدواجمون به من گفتن که کارتو تموم چیز بکن، کارتو استعفا بده چون احتیاج به پول نداریم، خیلی ثروت خوبی دارن و ما شروع کنیم به زندگی کردن و موف کنیم یه جای بزرگتر. و ما ازدواج کردیم و قبل از اینکه ازدواج بکنیم شوهر خواهرم و خواهرم و خانواده‌ام میت کردن و گفتن که خب به نظر میاد که خیلی آدم موفق و خیلی ساده.
خانم دکتر نمیرسیم اون جاها، چی شد بین شما دوتا؟ ولش کنید که خانواده‌تون تایید کردن.
الان به یه جایی رسید که انقدرشون شکاک بودن که به یه جایی رسید که واقعا نمیخوام بگم فیزیکال ابیوز شد ولی تهمت پشت سر تهمت و فکر میکردن که من هنوز روابط با اکسم داشتم. گفتم اگه میخواستم داشته باشم که خب ازدواج نمیکردم و میگفتن که نه تو روزا میدی ایست کوست و اصلا برمیگردی. گفتم آخه منطق هستش این کار؟ تا به حدی رسید که تمام تلفنم تحت کنترل بود، نصف شب می اومدن فیسبوکم رو چک می کردن، در صورتی که اصلا از خانواده نیومدم که خیانت
کنم. اونو می دونم عزیز. خب نه ببینید عزیز، ایشون علت این که به شما گفتن کارم نکنید بیاییم خوب و خوش باشیم من پول دارم به خاطر این بود که نگران بودن اونجا چه اتفاقاتی میفته. اگر این گونه است که شما با یه آدمی روبرو هستید که کاملا یه مغز بیمارگونه شکاکی داره و این چیزی هم نیست که به این راحتی‌ها خوب بشه، مگر برخی از وقت داروها کمک میکنه که اون نظام استدلالیشون رو به هم بزنه که اون رو برخی دارن، ولی معلومه جای شما اونجوری، شما که با شک و سوءظن نمیتونید زندگی کنید.
بله به همین دلیل که الان تقاضای طلاق کردیم و ایشون خیلی فایت دارن بخوان بکنن.
چه فایتی میکنن بکنن؟
گفتم که ببین نگاه کن، خب
شما ازدواج بعد دو دقیقه وقت داریم. فایتی که در ایالت کالیفرنیا امریکا، شما یه زن شوهر نمیخوان با هم زندگی کنن، میرن دنبال کارشون، ایشون چه جنگی با شما میتونن داشته باشن یا در دادگاه؟
و نه گفتم که هیچ دادگاهی نه چیزی سپورت هم اول نمیخواستم بهم بدن و تمام سرمایه های زندگیشون رو ویف کردن، گفتم من هیچی نمیخوام، سرمایه من تو دست خودم، هر جا برم میتونم کار بکنم و ولی ایشون اومدم که کاغذ رو امضا بکنم برای uncontested divorce، ایشون برگشتن گفتن که شما من هنوز دوستت دارم، عاشقتم، پیشنهاد میکنم که اینا رو امضا کنی و بعد بری ایران سه ماه، بعد دوباره من میان تو رو پیدا میکنم و ازدواج کنیم یا فقط با هم زندگی کنیم. من اونجا گفتم که واقعا احتیاج به یه دکتر داری؟ گفتن که نه من احتیاج به دکتر ندارم. گفتم که بله داری، یکی هر روز مشروب میخوری و این مشروب مغزتو واقعا آلوده کرده، چون یه روز نامای عاشقانه، تکسه عاشقانه میفرستم برمون، بعد شب بعدش
خب حالا بیاد من ازتون یه ببخشید واقعا متاسفم، پرسشتون از من چیه خانم دکتر؟
الان من دارم میگم که خب من یه جایی دارم توی ایست کوست، الان یک سال میگذره که کار نکردم در صورتی که پزشک با تخصص هستم و فوق تخصص، الان خیلی سخت برم کار کردم در صورتی که همش پیگیری میکنم که کار بکنم، رزومه‌ام رو این بر اون بر میفرستم، ولی یه فکری که کردم که از یا اینجا
برن نه شما بهتر نه سب کنید، شما باید رزومتون رو بفرستید، حتما هم کار پیدا میکنید، برید هر جا که کار هست برید اونجا زندگی کنید اگر دلتون خواست، ولی موضوع ازدواج به گونه‌ای که شما میفرمایید صلاح ایشون هم هست که بگذارن شما برید و الا خودشون هم از پا در میان به دلیل آنچه که شما هستید و من میشنوم. دومم شما قرار نیست یه جایی برید کار پیدا کنید، شما باید اول کارو پیدا کنید بعد برید، ممکنه یه ماه باشه، سه ماه باشه، شش ماه باشه، بی خودی یه جایی نرید که اونجام نباشه بعد به دنبال کاری جای دیگه برید. شما دنبال کار برید، البته اونجایی که به شما کار میدن به دوست دارید برید زندگی کنید و من مطمئنم کارم پیدا میکنید، خودتون از